شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی، که البته از آن من نیست ولی دوست عزیزی اون رو به خوبی اداره میکنند، تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟ ببخشید، من یه مشکل جانشویی با همسرم پیدا کردم. در زمینه ایشون میخوان طلاق بگیرن، میخواستم این مشورتی داشته
باشم. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 31 سال، 10 ماه از من کوچیک‌تر.
چه مدتی ازدواج کردید؟
5 سالش 4 سالش
چی؟
عقد هستیم. عقد.
یعنی چرا عقد کردی تو ازدواج نکردی؟
همسرم ایتالیا زندگی، ایتالیا درس میخون، من ایران بودم. 3 ماه دفعه 40 روز دفعه من میومدم، 40 روز بعدش ایشون میومد. در زمانی که میخواستیم عروسی بگیریم، دو مرحله، یه بار به پیشتی ایشون، یه بار به مرحله، یه بارم به مقطعی که حرفمون شد با هم یه سال پیش در زمینی نوع عروسی گرفت بگیریم، میشه بشه من افتاد برای امسال. امسال که من عروسی بگیریم، وقتی همسرم کامل ایتالیا رو ترک کرد برای اینکه سمت تهران بیاد و دیگه تموم شده بود کاراش اینجا، پوسترش هم گذرونده بود، بعد دعایی بر این داشت که به علت مسائل خودخوردی که در زندگی اون بوده، مزلط و مشکلاتی که با همدیگه داشتیم، من سرد شدم، من حس ندارم، من نمیخوام، من میخوام که جدا شم. در صورتی که نه مسئله فرقی داشتیم، نه خود نکرده اعتیادی، نه حتی با هم دیگه کرده باشیم، نه به خودمون، به خودمون جر بسته.
آخه اینا که نه نه سب کنی آخه اینا که میگید این چیزای منفی رو نداشتی. اگر دوتا آدم دعوا نمی کنن، فحش نمی دن، اذیت نمی کنن هم دیگر، که معناش نیست هم یا رابطه خوبه یا ازدواج خوبه یا عاشق هم. مثبت ها چی؟
بله، من فقط مسئله منفی رو گفتم.
آخه شما چون شما خوشبختانه نمیخواید جدا بشید، اون چیزی که شما بین خودتون و همسرتون محبت و عشق و صمیمیت و نزدیکی میبینید؟
من در خودم میبینم.
نه در رابطتون. در رابطتون
خب طبیعتا الان نمیبینم، الان داری
شده. از کی فکر میکنید که این محبت و دوستی و صمیمیت و عشق و علاقه و توجه و همه هر چی که اسمشو میذارید که باید وجود داشته باشه شروع شد به کم شدن یا از میان رفتن؟ چه مدتیه؟
فکر میکنم که همسرم دقیقا از لحظه‌ای که وارد تهران شد، یعنی خرداد ماه 4 ماه پیش، عملا به دلیلی که هنوز هم نمیدونم چه، من حتی 5500 کیلومتر این ورتر اومدم ایتالیا دنبالش یک هفته یه با گول و با خواهش و با مشاوره کردم، از 1000 صفحه کتاب خوندم اومدم اینجا دنبالش. 4 ماه میبینم که این تصمیمش خیلی جدیه. من ایمیل مرتب درش گذاشتم نسبت به تحولی که در من بود، تحولی که در من بوده، نسبت به چی این ایراد میگرفت، نه تحول کلی به من، اون از من.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من نمیشو بیولوژی خوندم تا مقطع فوق لیسانس.
شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من یه خواهر و یه برادر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچیکتر از خودم.
اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 نفر هستن، یه برادر بزرگتر از خودشون دارن، خواهر که ایشون وسطه، بعد یه برادر کوچیکتر از خودشون.
شما سومی هستید، ایشون دومی. ایشون از یه خانواده 3 نفری. حالا ایشون اونجا هستن دیگه، درسته؟ یعنی
یاد منم الان اومدم
نمیدونم الان با هم هست. الان با هم هستید دیگه؟
نه 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 من اومدم سراغ استفان در خونش، گل بردم، صحبت کردم، هدیه بردم، یه جوری که مثلا به توجه مطالعاتی کرده بودم دلجویی کنم ازش، اتفاقات گذشته و تحول خودم رو بهش، حتی اقل در کلام، سپس در رفتار بهش اون چیزی اون میخواست ایجاد بدونه و اون چیزی که اون ایجاد میدونست و بعضی اختارم حق داشت نسبت به عدم توجه من به خودش بهش ثابت کنم، ولی خب پذیرشی برام نداشت.
به من بفرمایید که ماجرای 5 سال ازدواج و 4 سال عقد، آیا بالاخره شما یک اون چه که اسمش ازدواجی که با عقد متفاوته و جشن عروسی گرفتید یا نه؟
نه خیلی جشن عروسی نگرفت.
پس شما چجوری ماجرای عقد و ازدواج رو از هم جدا میکنید؟ نه اینکه بگم اشکال، میخوام بفهمم که چی شد. چون ببینید
یک سال نامزد بودیم، من با توجه رسومات ایران گفتم یک سال نامزد بودیم، 4 سال عقد بودیم و من مرتب با ایشون رفت آمد داشتم، ایشون تهران خونه ایمان ما خونهشون خونه.
بنابراین شما کاملا شما پس کاملا یه روابط کامل زناشویی رو با هم داشتید؟
بله.
یعنی پس بنابراین ماجرای عقد یعنی فقط شما جشن عروسی و ازدواج نگرفتید؟
دقیقاً همین.
حالا چرا توی یکی از این سفرهایی که شما رفتید تا ایشون آمدن این کارو نکرد؟
قرارمون از لحظه که ازدواج کردیم، صحبتی که بین ما رد و بدل شد این بود که ایشون تا مرحله پیشتیش خب طبیعتاً فشار داشت، نمیتونست این کارو بکنه. بعد مرحله پیشتیش دوست داشت که آخر تابستون این اتفاق انجام بده. ما 2 سال وقت داشتیم، به شمسی میگم پایان مهر 90 و مهر 91 میخورد به این زمانه. زمانی که مهر 90 میخواستیم، سال مهر سال 90 میخواستیم این کار انجام بدیم، دقیقا مرداد ماه شده 2 ماه قبل که برای عروسی مهن ایران، سر نوع عروسی مادر ایشون و پدر ایشون و پدر من متاسفانه یک حتی پدر خودم و خود من نقش داشتم سر که ایشون میگفت ساعت 10 مراسم قاطی، 9 مراسم قاطی شه، من میگفتم ساعت 10 مراسم قاطی شه. یک مسئله شام دادن و قاطی شدن مراسم متاسفانه امروزی که الان بهش میتونم فکر کنم میتونم یه دلیل بسیار بی خودی مراسممون انجام نشد در تاریخش.
آیا واقعا هر دو میخواستید این کارو بکنید یا اون زمان رو بهانه کردید برای عدم انجام عروسی؟
نه هر دو میخواستیم. بعد از اون زمان یک 35 روز بین ما دعوا بود، بعد دیگه
دعوا بین دو تا آدم تحصیل کرده درباره زمان شام برای عروسی.
متاسفانه وقتی که پای خانوادمون رسیدن اول اشتباه پدر خودم رو بگم، بعدم اشتباه مادر ایشون رو بگم، سماجت های بیدلیلی انجام دادن و ایشون بابستی که خیلی شدیدی به خانوادش داره و منم خب در صورت نه که بگم بابستی که ندارم، خب مرد هستم این جوری نمیتونم بگم مثل اونم، ولی ما کوتاه اومدیم ولی دیگه اونام کوتاه نیومدن. به جایی که برن سمت مراسم عروسی، بردن مسیر سمت این که اینا به درد هم نمیخورن و باید از هم جدا شدن.
اگر برای شما
در عروسی بود
نشتب کنید، اگر من شما در یه آزمایش ساده ای دو تا آدم تحصیل کرده بازیچه دست پدر و مادرها میشن و به بهانه وابستگی که البته یه گرفتاری و بیماریه خودشون رو به زحمت میرزن و خود شما الان میفرمایید تا مدتی بعد دعوا با هم داشتین، اون وقت خب شما فکر کنید چرا به درد هم میخوری؟ من که مخالفم.
تا مدتی بعد
جان؟
نه تا مدتی بعد که نه، همون تایمی که قبل از عروسی بشه دعوا داشتیم، بعدش که دیگه درست شد یعنی اومدیم با هم سازش اختیار کردیم. یعنی من کوتاه اومدم، من دیگه زن زندگی رو نمیتونم به خاطر یک شام یک نوع مراسم به تعویق بندازم، برنامه زندگی میذارم یا اون محبت و علاقه که به همسرم داشتم و مسئله طلاق رو خیلی نامعنوس میذارم برای این زندگی. بعد اون وقت کوتاه اومدم، قرار شد مهر 91 این کارو بکنیم، چون خرداد ماه 91 کاملا ترک کردن ایتالیا رو اومدن ایران که مستقر بشن، برنامه چینده بودیم که 2 سال بعد برگردیم ایتالیا، چون کدوم دوتا اون کاره اقامتی مثلا کامل اینجا انجام شده که بعد به محضی که وارد شدن گفت ما به درده هم نمیخوریم و من نمیتونم و من حسی ندارم و من سرد شدم و من مثلا مسائل کوچیک کوچیکی که درگذشته شاید بعضش لاین حل میمون، بعضش هم حل میشه، همه اونها رو بره جلو خودش و فکر میکنم سری افتادگی شده. نمیدونم من از شما مشورت بخواستم، من چیزی نمیتونم اول اصلا ادامه بدم ندم. دوم که برای دست بردن زیرش همه دو بار از این از شنبه تا سه شنبه تلاش کردم، اومدم ایتالیا بعد چهار ماه، بعد از خوندن 1200 صفحه کتاب، بعد از نزدیک 80 ساعت مشاور به دو نفر مشاور، با این که میدونم که نمیدونم هیچی، باز اومدم اینجا گل گرفتم، در خونش بودم.
نه اینو ببینید عزیز، شما تو گزارش کتاب حال بیان کردید یه زمینه از استراب و وسواس رو نشون میدید، این یه موضوعی است و به همجاست که خیلی هم اینقدر دیتیل اورینتد هستید، با کار و شغلتون هم مرتبطه، یعنی واقعا توجه بسیار زیاد شما به جزئیات اون موضوع است. ضمناً ایشون اگر آرشیتک خونده، معمولا برخی از آدم‌ها تو این مایه‌های ترکیب علمی هنری یه دنیای تخیلی و ایدئالی دارن که با آدمی که کاملا به جزئیات توجه میکنه و اینقدر به هر حال حساس هست مسئله میتونم پیدا کنم، ولی اون الان موضوع من نیست. یعنی چون یه پاسخی از من میخواد، به من بگید که خود شما گرچه بذارید یه کاری بکنید، ما داریم به پیام ها میرسیم، منم نمیخوام چون ممکنه شنوندگانی بعدم به ما ملحق بشن، بذارید پیام ها رو بشنیم. دو تا سوال من از شما اینه که دو تا سه تا چیز خوبه ایشون و دو تا چیز بده ایشون از نظر شما کدامه، یا اون چیزایی که دیگران میگن هم از اینکه شما قبول داری یا نداری، چون یه مقدار باید فهمید واقعا شما چه جوری به این ماجرا نگاه میکنید و بعدم نظر ایشون رو در حدی که ممکنه میخوام. روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر جد بزنی و به همه بگی،
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 507-0909
prolazeclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوست چی شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
Rolling. I just love it.
شما چطور؟
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و رومبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
اگر جشن و مهمانی در راه است، حتما به برنامه پارتی براوو همین چهارشنبه 12 نیمروز توجه کنید تا بهترین برنامه ریزی را داشته باشید. براوو به پارتی براوو دات کام. اگر جشن و مهمانی در راه است، حتما به برنامه پارتی براوو همین چهارشنبه 12 نیمروز توجه کنید تا بهترین برنامه ریزی را داشته باشید. براوو به پارتی براوو دات کام.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر
جان، خواستم دو تا سه تا چیز خوب این خانم از نظر شما چی؟ یا همسر؟
من یک بله، من همواره پشت کار همسرم رو ترسیم میکردم، یعنی توی ذهنم فکر میکردم یه همسر دارم پشت کار بسیار خوبی داره.
البته آدم لجباز و وسواسی هم داره. خب
دومی که از یه خوبی گش بگم، معصومیت خاصی همیشه توی صورت و رفتار همسرم میبینم.
خب
یعنی حس میکنم وقتی که من در حالت نرمال میگم، در حالت به حالت جاده مختی همیشه بد بزنش میاد، ولی معصوم یه حالا اسمشون که نجابت هم بذاریم توی خصوصیت فردش میبینم. بعد دروغ هم به هم کم گفت.
آخه آدم به خاطر اینا عاشق میشه؟ که کسی پشت کار داره، دروغ هم کم میگه، ضمناً معصومیت هم در صورتش. خب
بعدی در دوره دانشجویی دوره لیسانسشون رو دیده بودم و ما هم دیگر دوست داشتیم.
حالا به من بفرمایید دو تا سه تا عیب ایشون چیه؟
به لجاجت یه مطلبی خودش بدون گذشت چلو منجل رو این کنترل صفر نمیتونه بکنه.
شما که دیدید من اولم عرض کردم اون چیزی که شما اسمشو پشتگار میذارید فقط برخ از وقت کل شقی یا دندگی و وسواسه. نه اینکه بگم من نمیدونم راجع به ایشون. آخه ببینید نظرتون خیلی درست نیست. حالا یه دفعه شد لجاجت. ببینید از یه طرف شما درباره پشت کار حرف زدید. خب حالا دیگه چی؟ ای به دیگه شون چه؟
یه تعدیه که دیگه داره، خیلی وقتها استقلال پذیرفتن شوهر رو میبره زیر سوال. یعنی این چیزی رو شما بگم، حتی من احساس میکنم رفتی یادم را خیلی سنتی تر فکر کنه بسنم که همسرش مثلا من باید میدم زنم هر سر تو زندگی برام میزنه به منه کنار من نزدیک من، حتی در مسئله خانه به خصوص در مسئله خانه، ولی همسرم به همبینی خاصی میشتر تو خانه رو داشتر.
یعنی چی؟
یعنی که چون تحصیل قذیری خواستی داره، اولش نمیفهمیدم، بعدا متوجه میشدم که خیلی وقتا همین الان توی این مسئله دعوایی که هستم پدرش با من مرتب صحبت میکنم و پدرش همینطور که تلاش کن، ولی مامانش نه، مثلا یه دعایی مخالفت میکن، ولی از سر خودش به حرف مامانش خیلی مثلا بیشتر گوش میده، میدونه داره کار اشتباه میکنه، میدونه الان این مسئله ممکنه در آیندهش که میکنم شد دهنبینیش به نظر من خیلی برام
خود دهنبینیشون دهنده وابستگی و کودکیشونه.
آره دقیقا همین جمله آخری.
حالا اگر فرض کنید من ایشون رو بیارم روی خط یا بیان روی خط و بگم دوتا عیب شما رو من بگن، چی میگن؟
میگه که اول چیزی که بهم میگه تو به من بارها یعنی همه سه بار چهاره خودش میگه میتونی چه پنج سه من گل دادی تغییر میکنی در اصول روزی منو به قول معروف اونسی تو ذهن منه تو دوریای منه ولی انجام ندادی باسم.
یعنی چه تغییر شما باید میکردی؟
من باید خیلی بهتر میبودم از اینی که میبودم.
یعنی در چه زمینه؟
به خصوص در زمینه توجه کردن به ایشون، به خصوص به پی خواسته های ایشون رفتن و به خصوص پی مثلا اشتباهاتی که بعدا اومدم بهش گفتم آره عزیزم تو راست میگی، من با مطالعه‌ای که کردم فهمیدم که اینجا رو اشتباه کردم. میگه تو میگی بعدش هم خوب میشی یه مدتی ولی بعد برمیگردی تو همون علی قبلی.
نه نه فقط شما انتظارات ایشون رو برآورده نمی‌کنید، انتظاراتی که مقدارش به جای مقدارش نابجاست.
بعضیش فکر میکنم نابجاست ولی نمیخواستم برآورده نکنم، اون چیزی در توانم بوده رو کردم. حالا دیگه چی جوری بودم صبر میکردم
ایشون برابری حرف شما این است که شما به میل من اونقدر که من میخواستم عمل نکردی.
آره ایشون میگه به میل من عمل نکردی.
دیگه چی؟
چی من میخواستم نشدی، نکرد نبودی مثلا این همچین حالا.
خب ایشون باید سفارش بدم به خدا براشون بفرستن.
اینه که اینو مشاوره هم گفتم.
دوم چی؟
دوم ایدادی میگه به من بگیره همین دقیقا بی توجهی های خاصی من میگه که بعد از یه مدتی از شروع رابطمون به عنوان زن و شویی کاملا فکر کردی منو به دست آوردی و از اون چیزی که اون اول بوده نیستی، از دو خود احساسی، یعنی
معمولا این حرف درسته عزیز، معمولا این یه همه مطالعات اینو نشون میده که معمولا مردا به دلیل نوعی از ارتباط خاص که با مادرشون داشتن وقتی که از عشق یه زن مطمئن میشن اون کوشش قبلی رو نمی کنن. اینو میشناسیم در خصوص حتی مردا تو امریکا. بعدم وقتی به یک کشوری و فرهنگی مانند ایران میاد که تو صحبتهای شما این مقدار زمینه پدر سالاری و مرد سالاری بود، معلومه که زن مرد در ابتدا احتمالا خیلی کارا میکنه برای به دست آوردن زن و یه دهمش هم انجام نمیده. ولی این یه واقعیتیست، از یه طرف مربوط به مردان، از جانب دیگه مربوط به مردان شرقی و یا ایرانی. و اگر ایشون، نه که بگم خوبه و بخوام توجیهش کنم، فقط دارم توضیحش میدم، و اگر ایشون این موضوع رو یه جور دیگه میخواد، معمولا چنین آدمایی پیدا نمیشن یا خیلی کمن، یا باید کوشش بکنن که به گونه دیگه باشن. ولی اینا دلیل نمیشه که آدم با کسی که 5 سال به هر حال به عنوان زن و شوهر بوده بگه حالا تو رو به این دلایلی که در این حد که ایشون گفتن نمیخوان، شما رو نمیخوان، مگر اینکه از آغاز خیلی این رابطه عمیق و سنگین نبوده و چرا شروع شده رو نمیدونم. این اشتباه که من متاسفانه سخت بهش باور دارم که اصلا زندگی زناشویی برخزاد با یه سقف تعریف میشه، وقتی زیر یه سقف نیستن همه چیز در معرض خطره. خب این کار شما نمیدونم چرا کردید، نباید میکردید، یعنی باید شما هم باید میرفتید ایتالیا اگر مسئله درس ایشون مهم بود، یا ایشون میماندن و باجرای عروسی و اینا رو هم تبدیل به همچین بازی عجیب و غریب جنگ پدر خودتون و مادر ایشون نمی کردید. این همون چیزیست که من تو سمینارها و کنفرانس‌ها تو سیدی آوردم. اصلا قرار نیست پدر و مادر عروس و داماد در این باره حرفی بزنن، مگر اون چیزی که قبلا در عروس و داماد حرفای پدر و مادر رو بردن به هم ریختن، دیدن شبیه و مانند همن، حالا میشه مثل دوتا رئیس جمهور که میان ورقه ها رو 1000 صفحه امضا میکنن، یه صفحش هم نمیدونن چی بیان امضا کنن. نه اینکه اونا رو درگیر این بحثای بی معنی بکنید، برای که اونا میتونه مسئله آفرین باشه، همونجا تخم دشمنی و کینه رو به وجود بیاره. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. اولا یک رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
چون دیر و دیر هم دیگر میدیم وقتی میدیم خوب بود.
اگر یه مدتی با هم میموندید چی میشه؟ وقتی 2-3 ماه با هم بودی خیلی خوب. اوکی. دوم.
نه خیلی خوب، نه خوب.
دوم
به من میگین که متوسط، دقیق‌تر بخوام بهتون بگم متوسط.
به من بفرمایید از نظر مالی و پولی با هم مسئله و مشکلی داشتی؟
نه.
اوکی. به من بفرمایید خانواده شما با این ازدواج به گونه‌ای که هم اکنون هست بسیار مشتاقن یا اونا هم دو دلن یا اینکه باش مخالف؟
نه الان که خیلی مشتاقن، همه دعا میکنن که درست شه، دوران
خانواده ایشون با این رابطه موافقن مخالفن؟ کجا ایستادن؟
5-5 بین 6 نفرشون سرسن.
مسئول
شما با همشون صحبت میکنن هر روز، حتی الان که تو دعوایی، نه تو دعوایی که من از اینها دورم، تو ایتالیا با اونا صحبت میکنم.
اونا دلیل مخالفتشون که مخالفه چیه؟
میگن دخترمون، اونایی که مخالفن میگن خواهر، یکی برادر کوچیک‌ترش با مادرش، میگن دخترمون نمیخواد. ما فکر میکنیم اینا با هم خوشبخت نخواهند شد، ما فکر میکنیم اینا دنیاشون با هم فرق میکنه. از این حرفا میگن اینا که مخالفن. این در کنمای فکری.
خب نظر موافق چیه که میگن اشکال چه هست و چجور باده؟
موافقا میگن که شامل دردر بزرگترشون، پدرشون و زندگیششون باشه، میگن که به نوعی از من یه تمجیدی دارن مبنی بر این که آدم خوبیه از نظر اونا، چون من بیشتر به اونا گشتم تو ایران میدونن. در حال مثلا من نمیخوام خودم بگم، اون نظر اینا رو فرد دارم، آدم خوبیه، موفق بوده توی جای خودش و توی این چند ساله ما ثابت کرده آدم اذیت کن یا حالا آزار دهنده نیست. آلودگی خاص جامعه رو نداره.
حالا مثلا متوجه شد. حالا سوال من از شما اینه که همسر شما میخوان ایران زندگی کنند از این به بعد یا ایتالیا؟
نمیتونم.
یعنی چی؟
همیشه این برای مشغول بوده. الان میدونم، الان بیشتر فکر میکنم میخواد ایتالیا زندگی کنه.
میخوان به عنوان چی اونجا زندگی کنه؟
پیشتی ژنتیک و به سختی 4 ماه بیکار بوده.
شما این چیز راجب آرشیتکت گفتید به من نه؟
من نه نفتید. ایشون پیشتی ژنتیک هستن.
اوه I see. خب حالا
و تا 4 ماه بیکار بوده اینجا. الان خب اینجا میدونیم وضعیت رو میپاچشید. تازه الان بیمارستان در قسمت لابراتوار مشغول شده، تازه یه شوزه و مثل ظاهرن قول سرترسان برای موندنش اینجا ندادن، گفتن که حالا 3 ماه باش ببینیم چی میشه. محمد به موندنش بستگی به شغلش داره اینجا، این آیتمش رو میدونه. ولی نمیدونم میخواد بمونه یا نه، چون قبلا که قرار بود بیاد ایران دیگه تموم شده که بیاد ایران فت هست شرایطمون رو بهتر کنیم برگردیم، چون کارهای اقامتمون تموم شده بود اینجا.
شما فکر نمیکنید یک کسی که پی اچ دی ژنتیک داره و در ایران بدون تردید براش کار و مقام هست و جایگاه هست، چرا بیاد با بیکاری در ایتالیا تک تنها خارج و دور از فامیلی که شما میگید بهشون هم وابسته است به چرخه؟ آیا فقط میخواد از شما و این بانه دوری کنه و کار ازدواج رو به طلاق برسونه بعدن بیاد، یا اینکه واقعا نمیخواد برگرده ایران؟
دلیل مسافرت اخیرش به خاطر همین بود.
به خاطر چی؟
به همین صحبت که شما میخواست دوری کنه که نرم باهاش صحبت کنم، نمیدونم چجوری به عنوان کنم، تلاش نکنم فیس تو فیس، اگه تلاش نمیشه رو تلفن باشه رو ایمیل باشه.
اون وقت از این حرف من اذیت نشید لطفا، امیدوارم اذیتتون نکنم. بعد زمینم دلم میخواد
ببینم چی میخواین بگین.
میخوام ببینم آیا کسی فکر کنید تو زندگی ایشونه؟
نه.
اوکی.
فکر نمیکنم.
ببینید من یه آدمی که تا چند سال قبل ایران بود، دکترای ژنتیک از ایتالیا گرفت، در ایران جایگاه پایگاهی از محیطهای دانشگاهی تا کارهای حسابی براش هست، به خانوادهش وابسته است، ازدواج کرده. من دلیلی برای موندنش در ایتالیا با بیکاری مخصوصا نمیبینم. بعدم مگر اینکه یا این رو میخواد چون در ایران قواعد و قوانین به نفعش نیست، چون در ایران به هر حال فشارهای روش هست و ممکنه او رو در جهت ازدواج یا طلاق با مشکلاتی روبرو کنن، میخوان ایشون این کار رو اونجا که هستن تموم کنن بعد برگرد. ولی اگر ایشون میخوان در ایتالیا بمونن، با تمام توصیفات که شما کردید، شما ایشون رو نمیشناسید، اون دختر خانم یک کس دیگریست غیر از اون که شما میشناسید، برای که اینا با هم هماهنگی و همخوانی نداری که بیا آدمی بیا 2-3 سال ایتالیا و دکترای ژنتیک بگیره بعد بیکار بچرخه، از شوهرش هم جدا بشه، از خانوادش هم دور بشه، در ایتالیا باشه، وقتی که با دکترای ژنتیک در سن 31 سالگی به راحتی میتونن جایگاه و پایگاه فوق العاده خوب با ارزشی در ایران داشته باشه. بنابراین
خودم میخواد بمونه توی ایتالیا. حالا من موندنش هم نمیدونم چی بگم. حالا
ایشون از نظر
موندن کسی تو زندگیشم، من تا اینجا که ببینید من یه تحقی دارم راجع به بد فکر کردن، تا یه جایی حق دارم فکر کنم، ولی در نهایت دارم راجع به همسرم فکر میکنم دیگه، راجع به کسی که هنوز روی کاغذ همسرم و تحقیقی هم کردم، نه که بی تحقیق باشم، حتی مستقیم ازش تو این 2 جلسه که رفتم تو این چند روز اخیر ازش این دفعه امروز مستقیم ازش سوال کردم، گفتم آره من مانع زندگی یا خوشبختی تو یا هدفی از تو هستم توی زندگی، پوزخند مسخره ای بهم زد. نمیدونم چرا گفت چه فکری از این من کرد.
بله حالا من البته اگر ایشون حرف میزدن میتونستم بفهمم چشونه، اگرم ایشون حاضر هستن که با یک کسی حالا مثلا در ایران اگر بخوان یا چون به هر حال مشکل زبان اگر برای ایشون نباشه برای شما هست، گرچه برای ایشون هم حتماً است. حاضر هستن حرف بزنن؟ و شما هیچ وقت تو ایران پلو کسی با هم رفتید دو تایی؟
یه بار فقط همون سال پیش عرض کردم مراسم با هم خوش سه جلسه رو اومد، بعد ایشون باید بر میشه تا که دیگه ایشون اومد منم اونو ادامه ندادم.
اونجا که با هم رفتید ایشون شکایت شما به اون روانشناس که چه بود؟
مرتب از صحبت ها و قول هایی که در ابتدا با هم گذاشته بودیم، مثل همین نوع مراسم، حالا من یواش یواش میتونم وارد بحث اونم
نه 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 نمیخوام وارد
نوع مراسم، نوع مرتب از اینکه ما نوع مراسم اینجوری فکر کردیم باید انجام میشد، ولی بعدن دیدیم که اینجوری نمیخواستن، میخواستن اینجوری نگیرن برامون، بعدن میخواستن بگیرن که دیگه به درد نمیخورد. مرتب از ریز دعواهایی که بزرگ جلوش میداد باش با اون خانم روانشناس خانم دکتر صحبت میکرد و از عدم توجه من به خودش دیدیم، به خصوص مسئله ریز، یعنی نه خیلی بزرگ ولی ریز صحبت، عدم توجه، قول هایی که در ابتدا بوده به خصوص قول های ظاهری که من با تنها همه رو رعایت کردم، مثل عروسی، مثل ایتالیا زندگی کردن.
نه آخه شما میخوادی نه نه سب کنید، آدم که قرار نیست به خاطر اینکه یک کسی احتمالا نمیدونه چه احساسی راجبش داره بازی هم در میاره، بعدم یه دفعه پاشه بره یک کشور کاملا مختلف متفاوت مثل ایتالیا، اونم احتمالا شما زبان ایتالیا میره به زندگی کنه، برای اینکه ایشون بره بیکار بگرده با وجود دکترای ژنتیک یا یه کاری که در حد و سطح شاید نیست رو پیدا کنه، مثلا نمیفهمم. یعنی ببینید اینا نشون دهنده در حقیقت یه رابطه شکار و شکار چیه که شماها با هم داشتید و حالا به اینجا رسیده. من موضوع نه اینکه بگم عیب و ایرادی رو در شما دو نفر میبینم، حالا اون یه قصه دیگری است، ولی رابطه رو رابطه سالم درستی نمیبینم و این گونه که ایشون برخورد میکنن تا اونجایی که حاضر نیستن با شما بشنن حرف بزنن دیگه جایی برای
نه میشینه حرف میزنه ولی دیگه نمیخوام.
خب دیگه اون که حرف نیست دیگه، این که آدم نخواد حرف بزنه تموم شد، این که حرف میزنه یه جایی نمیخوام میگه و نمیخوادم حل کنه و بعدم میگه سرد شدم و تموم شده و چنین و چنان، بعدم اونجا مونده برای که طلاقش رو از اون طریق بگیره. من نمیدونم شما میخواید همچنان مدتی بمانید بمانید، ولی اگر با هم نرید پلوی کسی فایده ای نداره. یعنی تنهایی شما برید و تنهایی کوشش بکنید بدتر ممکنه بشه که بهتر نشه، بعدم اگرم ظاهرا ایشون موافقت کنن غالبا به خاطر شما و دلایل و حرفاتون نیست، بلکه به خاطر شرایط حالی روانی خودشون یا محیط اجتماعیشونه که اون من اصلا خوشحال نمیکنه. به همین جاست که اگر یه روزی حالا تو این صحبت هایشون، اولا اگر خواستن این حرفای من میتونن بشنون چون روی هولاکوی آرکایف هست، هر وقت خواستید بتونید بشنوید، اگه دلشون خواست ولی با شما بیان نه تنها، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، برای که فکر میکنم میشه یه کاری کرد اگر هر دو باشید، اگر نه که هر جور خودتون انتخاب کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. قربان شما، ببخشید من فکر کردم تمام شد. شنگ رجمن با ما باشید.
من دکتر نادر جوادی متخصص بیماری های خون و سرطان همین جمعه در ساعت 9:30 بامداد با شما در مورد بیماری های شایع سرطان خون صحبت خواهم کرد. شماره تماس من 310-432-8900. شاد و سلامت باشید.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است.
داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در دوسلدورف کنفرانس کودک درون رو دارم که مثل 4 محل دیگه مدت 16 ساعته با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 در استکهلم خواهم بود. 5 تا 9 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 29 اکتبر تا اول نوامبر در گوتنبرگ خواهم بود، در یوتوبری، و شنبه و یک شنبه سوم و چهارم نوامبر در هامبورگ. کنفرانسی است که اگر اطلاعات بیشتر میخواید لطفاً به holakui.com holakoue سری بزنید. قسمت برنامه ها و بعد برنامه های آینده و بعد 50 دقیقه من صحبت درباره کودک درون و کنفرانس کودک درون کردم که با اطلاع اگر مایل هستید تصمیم بگیرید و دوستانی که علاقمندن در این باره بدانن میتونن به اونجا مراجعه کنن. ضمناً ما سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از کابو و پورتو وایاترا که خوشبختانه دوستان عزیز منو تصحیح کردن، چون من اشتباه میگفتم، این لغات رو بنده نمیفهمم و بلد نیستم، ولی دو مرکز فوق العاده جالبه برای که ما چند دفعه اونجا بودیم. فصل بسیار مناسبی است، چون از یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر هست. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سلام در مورد پسرمه، 4.5 سالشونه و من سیدیاتون هم دارم گوش کردم البته، ولی این چند تا سوالم اینه که یکی اینکه ایشون خیلی عصبانیه، یعنی هر سوالی که ازشون میکنیم بیشتر مواقع با عصبانیت جواب میده و دیگه اینکه خیلی نق میزنه.
خب شما نصب کنید، صبر کنید، شما که سیدی های من رو شنیدید به فرموده خودتون.
بله.
شما اگر بین 1 تا 3 سالگی با بچه درگیر جنگ قدرت نشده باشید، نه نق میزنه نه عصبانی میشه. شما بهش مقدار چیزایی رو احتمالاً تحمیل کردید یا دور و بر، یا ببینید اون سیدیا هدف شنیدن نیست. شما روزی که من میگید بچه 4.5 سال داد میزنه، دعوا میکنه، یک کار پرورش تعلیم تربیت درست نبوده، چون الان که دیگه تحت تاثیر چیزای دیگه که نیست، پدر و مادر. دو، احتمال داره زمینه ارثی داشته باشه به دلیل عصبانیت که در خانواده شما و همسرتونه، چون آنچه که به عنوان تمپرمنت یا در حال این خلق و خو یا موضوع خشم و عصبانیت زمینه عمیق و سنگین ارثی داره. یا بچه‌ای که مضطرب و نگرانه و به دلیل اضطراب و نگرانی از این مکانیزم برای کنترل بدترین احساس انسانی که اضطراب استفاده می‌کنه، یا دیده دیگران هم عصبانین و از طریق عصبانیت به هدف‌ها و نظرهاشون میرسن، اونم داره از این استفاده می‌کنه، یا خودش در عمل وقتی که داد و بیداد کرده تونسته چیزی رو که می‌خواد بگیره و بنابراین به خاطر اونه که این کار رو میکنه. من اگر فکر کنم جیغ بزنم، داد بزنم، گریه کنم، یه چیزی که میخوام بهم بدن، خب همیشه این کار رو میکنم. بنابراین ای بس و هیچ کدوم از اونا نبوده، ولی شما بی خودی خشم و عصبانیتش رو تقویت کردید. یعنی اینا موضوعی که عزیز کلیات شدن باید بدونه و بعدم باید بهش توجهش. حالا با توجه
به اینکه توی خانواده خود من نه طرف شوهرم، طرف خانواده خودم خشم و عصبانیت بوده، یعنی تا اونجایی که من الان مرور میکنم تو ذهنم، پدرم، مادرم، یعنی تمام دور و بریا تا اونجایی که یادمه، عمه و اینا، توی همشون اون خشم هست. و دومی که اون استرس رو داشت، چون یه مدت خیلی بلند زیادی ناخوناش رو میخورد آقای دکتر، که اونو البته الان ترک کرده و من الان نمیخوام دقیقا اون خشم و عصبانیتش بیشتر بشه، میخوام ببینم چجوری باهاشون رفتار بکنم وقتی عصبانیت، و دیگه اینکه وقتی عصبانی میشه یا اینکه نق میزنه یا گریه میکنه دقیقا اون چیزی که میخواد ما نمیکنیم واسش، که بدونه با نق زدن یا چیزی عصبانی مثلا عصبازی رو که میخواد بهش نمیدیم یا واسش نمیخریم یا همچین چیزی. ولی وقتی که یه چیز رو مؤدبانه میخواد یا اینکه مثلا عصبانی نمیشه، همیشه میگیم آفرین تو پسر خوبی هستی، من دقیقا اون خوب بودن رو خیلی بهش تقویت میکنم، یعنی سر هر چیزی بهش میگم تو خیلی خوبی که این کار رو کردی. و دیگه اینکه آقای دکتر کلاسایی رم که دوست داره من میبرمش، میگه دوست دارم میبرم اون کلاس رو، نمیره توی کلاس یا اینکه میره تو گریه میکنه. بعد منو پدرش تمرین میکنیم، چند بار باهاش مثلا کلاس ورزشی رو که خواسته بود بردم، جلسه اول گفتم بیا با هم ببینیم چیکار میکنن همسنای خودت، یه جلسه بردم بزرگا رو دید، و دوباره بعد از اون گفتم خب حالا دیگه این جلسه کلاست شروع میشه، رفتیم با هم دیگه، نرفت توی کلاس موند. ولی از اون مربی من پرسیدم، اجازه پرسیدم، نشستم باهاش نگاه کردم، به مدت یک ماه هر هفته دو روز منو پدرش میبردیمش اونجا، موقع اون ورزش باهاش مینشستیم نگاه میکردیم، میگفتیم چقدر کاراشون قشنگه جالبه، ولی وقتی میگفتیم تو برو دیگه نمیرفت، یعنی که میرفت اون اول وای میساد گریه میکرد. یه کلاس دیگه ای خواسته بردمش، سر اون کلاس هم دوباره گریه کرده اومده بیرون، نمونده اونجا.
ببینید عزیز، من البته میدونه این موضوع احتیاج به یه مقدار وقت کامل داره برای اینکه من بتونم بفهمم چه خبره. گزارش که شما میدید همه احتمالی توش هست. اولا یک، معلوم نیست اصلا این چیزا کارای مورد علاقش باشه و بی خودی شما دارید این کلاس ها میبریدشون، هم یه همچین مدت طولانی، این همون بحثی که عرض کردم بین یک تا سه سالگی شما لج میکنی، خب اونم لج میکنی به همین سادگی. یعنی دلیلی نداره. حالا شما من بگید یه چیزی ضروری است میتونم بفهمم، ولی حالا کلاس هرچی هست که نگفتید چه هست، چه ضرور دلیل داره ما اینقدر پشتش رو بگیم. دوم
فرض... کلاس ورزش بود که میخواستم علاقه مندش بکنم به یک ورزشی که خودش گفت اون ورزش رو دوست دارم.
خب ببینید، نه ببینید از این کل، نه ببینید، اولا بچه تو 6 سالگی قرار نیست خیلی ورزش بکنه.
احا.
بچه قرار پلی و گیم داشته باشه. بچه با اون چیزی که اسمش سپورته و ورزشه مال 6 سالگی به بعد. خب پس یه چیزی رو الان بهش تحمیل میکنید درست نیست، چون بچه قاعده رو نمیخواد قبول کنه. یعنی فرض کنید ببرتش تو زمین فوتبال، میگه من توپو من میخوام بگیرم برم خودم بذارم جلو گل بزنم تو گل. چون با ماجرا براش بازیه، it's a play, it's a game, it's not sport. بنابرای خب این اولین نکته است. دومین موضوع این است که شما علاقه من بودید. من خب پیشنهادم این است که شما برید فوتبال بازی کنید. ببینید باز من گرفتار همون مشکل پدر و مادرها شدم که چیزی که خودشون دوست دارن رو فکر کنن بچه‌شون با دوست داشته باشه یا درست بدونه. خب یه ذره جای گفتگو داره. سوم اون همین موندن شماست. از همه اینا گذشته ببینید، من و شما قراره تا اونجایی که ممکنه، حتی وقتی کارا کمی غلطه، بده، اشتباهی، به بچه ها ننگی، بذاریم کارشون رو بکن، جون بکن. یعنی بی خودی اولا نظر عقیده و سلیقه خودمون اصلا بهشون تحمیل نکنیم، بعدم حتی باز تکرار میکنم چیزای کوچیکی که غلطه، بده، درست نیستم بذارید بکن، تا اونجایی که اینا خاطرشون آسوده بشه و من و شما بی خودی هی ننگی. روزی که نمیگیم باید مطمئن باشیم این کار بد است و غلط و خطرناک و یا تجاوز به حریم و حقوق یکی دیگه است یا آسیب به خوده، اون موقع است که خونم گریه کنه پاش میستیم. این از چیزیست که از همون روز اول تکلیف بچه باید روشن باشه. درست بس که من و شما تو خیابونا میتونیم رانندگی کنیم، ولی در جهت عکس فریوی دیگه اگه بخوایم رانندگی کنیم میدونیم این کار شدنی نیست، یا خطراتی و یا حتی گرفتاری هایی داره. یعنی باید تکلیف رو اینجا روشن کرد. اینکه ما یه ذره بازی در بیاریم و بازی بکنیم نه. برای اگر من بپذیرم که فرزند شما زمینه برای خشم و عصبانیت داشته، معمولا مایه استراب هم توش میاد. استرابش هم در اون ناخون خوردنش و ایناش هم خودشو نشون میده، چون علاوه بر تثبیت دهانی اون دلیل دومی است که به این میچسبه، یا اصلا دلیل فعلا اون وقتی بچه ناخون یا شستشو میخوره استراب و نگرانیشه، که البته در بچه‌ها یه مقدارش عادی است، اجتناب ناپذیره، ولی وقتی به اون صورت در میاد هم نشانه تثبیت دهانی و رال فیکسیشن، هم نشون دهنده یه مقدار خراب بودن اوز است. از فهوای صحبت شما تا به حال فهمیدم که این فرزند تنهای شماست، درسته؟
نه، یه بچه دیگه هم دارم.
چند ساله؟
یک ساله.
خب حالا ببینید، شما اون رو هم وارد صحنه کردید، نه اینکه بگم اشکال داره یا تقصیری دارید، یعنی با اومدن اون خب خیلی معادلات به هم میریزه. یعنی شما انتظار و توقعتون از یه بچه‌ای که همچین رقیب سرسختی پیدا میکنه یه مقدار زیاده. حالا
من الان باید چیکار بکنم وقتی مثلا نق میزنه یا عصبانی صحبت میکنه؟
اصلا مهم نیست، نه نقش مهمه نه عصبانی صحبت میکنه. ببینید قرار شد کار بد و غلط و خطرناک نق زدن که اینجوری باشه که 90-80% ما ایرانی ها میرفتیم زندان.
یعنی اینکه مثلا من نق میزنه حالا سر یه چیزی نق میزنه مثلا توجه نکنم، این خود به خود از بین میره یا اینکه من کار خاصی باید بکنم؟
نه معلوم نیست که از بین بره، برای اینکه مهم اینه که بعد دنبالش چی میشه. ولی شما راه دیگه ندارید؟ یعنی اگر یه کسی بخواد دائما غر بزنه نق بزنه چیکارش میشه کرد؟
نه فقط نمیخوام این که مثلا عصبانیتش یا اینجور چیزا بیشتر روش بمونه، من نمیخوام مثلا خودش
آخه شما ببینید باز رفتی سراغ بحثی که شما دیگران آیندهش نباشید که روش بمونه، امروز رفتارتون درست کنید، آینده میمونه بذارید بمونه. ببینید روزی که پدر و مادر چشم از حال که کار درست و غلط چیه برداشتن رفتن سراغ آینده دیگه کار خراب کردن. شما چی کارید با آینده؟ الان شما با فرزندی روبرو هستید و در یه وضعیت قرار دارید. اولا شما نباید او رو در شرایطی قرار بدید که به اینا منجر بشه. یعنی فرض کنین اگر چون تو صحبتتون بود یه چیزی بخواد بخره و شما براش نخرید بازده، شما اصلا نباید برکش فروشگاه، تموم شد ماجرای خرید منتفیز. یعنی بس تا 3 ماه آینده پاشو به هیچ فروشگاه نمیذاره هیچ. چون من که قرار نیست بچه‌مو ببرم یه جایی که او یه کاری بکنه که من ندونم چی کار بکنم، هر کاری هم بکنم خرابه. چه ضرورتی داره؟ هیچ طور هم نمیشه آدما که تو فروشگاه نرفتن مشکل روانی پیدا نکنه. یا فرض کنید محیط و اسپورت یا ورزش براش گوشتی، مادام که نمیکنه اولا از اول بفهمید، نه اینکه وقتی میگه نه شما و همسرتون یه راهی بخواید پیدا کنید ولی چون گفتید بخاطر خودتون دوست دارید، نه نرید سراغ اون چیزی که شما دوست دارید. مهم اینه که اون چیزی که او دوست داره و او درست میدونه. بنابراین اگر نید اهل الان نیست که به نظر من بچه‌ها نباید باشن، گفتم اهل بازی هستن، ای ببریدش فرض کنید توی پارک و راهاش کنید ای بسا خوشحال باشه، حرفی هم نزن، توپی داشته باشه، چند تا بچه دیگه هم هر سن سالی باشن، دورا دورا مواظبش باشید، یه چیزی هم براش ببرید که خواست بخوره بخوره. شما یه دفعه میبینید 5 ساعت هم اونجاست، نه دعوایی میشه نه هیچی. خب من اگر بتونم فرزندم رو کنار خودم برای 5 ساعت داشته باشم که اون ارتباط بد و منفی با هم پیدا نکنیم، مشکل و مسئله پیدا نکنیم، خب این زمینه میشه برای رابطه خوب. این درست مثل یه جاده است که شما 5 ساعت خالیش کردید که اسفالتش کنید. بنابراین چرا من بمونم یه جایی که باش درگیری پیدا میکنم؟ و بعدم کوششی نکنید که حالا که یه بچه عصبانی دارید که شاید زمینه ارثی داره هم نگرانش کنید هم عصبانی ترش کنید. به من میگید آیا این کارا رو بکنم درست میشه؟ میگم اگر همه کارا رو بکنید به احتمال زیاد بله، ولی همچنان بچه ها یا هر آدمی میتونه مسائل و مشکلاتی عمیق‌تر و سنگین‌تر داشته باشه. اگر فرض کنید سیستم عصبی فرزند شما به گونه ایست که هر کی بهش بگه تو، درست مثل اینکه صدها حرف زشت و بد بهش زده، خب این اتفاق میفته. به همین جهت است که در آغاز به شما گفتم مواردی از این قبیل به هم ریخته و در هم پیچیده احتیاج به یه وقت و فرصتی داره که شما و همسرتون یه مقدار حتی از شیرخارگیش گرفته تا بعد صحبت کنید. بازی ها و کارهایی که میکنه کجا نسبتاً خوبه، کجا متوسطه، کجا بده، و بعد یک شرایط و موقعیت رو ببرید اونجایی که میدونید با هم اشکال اختلاف پیدا نمیکنید، روابط رو اونجا ببرید که فکر کنید اشکال پیدا میکنید. فرض کنید اگر با بچهای کوچیک راحته، خب برای چه سراغ بچهای کوچیک، سراغ بچهای بزرگ نمیرید. یا اگر برعکس با بچهای بزرگ راحت تری در فرض بچهای بزرگ بذارید. اگر با وجودی که پسره احتمالاً دوست داره با دخترها بازی کنه بذارید با دخترها بازی کنه، ای پسر رو ترجیح میده بذارید پسر، اگه دلش خواهد تنها بازی کنه یا فقط با یه نفر باشه یه دوست برش پیدا کنید. یعنی ببینید تو این گونه موارد درست مثل این که من و شما تو رستوران میریم میگه چه میخورید، هرچی میخواییم رو بیان میکنیم، نه اینکه من و شما برش تصمیم بگیریم. یه مقداری اگر حالا که فکر میکنید مضطرب و عصبانی، شما نگرانیشو بیشتر نکنید، لجبازیشو بیشتر نکنید، یه مقداری رو این زخم‌ها مرهم میذارید. آیا این کافیست؟ نمیدونم. من نمیدونم چند روز آسیب دیده، من نمیدونم چند روز زمینه ارثی درش فعاله، ولی اون چیزی که میدونم اینه که یک، من و شما باید بدونیم، یعنی با موضوع پرورش تعلیم تربیت آشنا باشیم، دوم کوشش کنیم همه اونا رو همیشه به کار ببریم، و بعد اگر همچنان مثل الان با مسئله و مشکل روبرو شدیم با یک کسی صحبت کنیم که بتونیم مسئله رو حل کنیم. و الا اشکال کاری که مخصوصا پسرتون داره در ارتباط با فرزند کم کوچکترتونه، برای که اون الان بیش از اونی که تحت تاثیر شما و پدرش باشه تحت تاثیر این بچه است. مخصوصا وقتی رفتار کمی حالا یا جالب میکنه که بازیه، یا وقتی داد و بیداد میکنه که اون بچه رو میترسونه، ای بسا 5 سال دیگه نقش این پسر بزرگتون روی اون 80%، 70%، شما دوتا زن و شوهر 30%. یعنی اینقدر مهمه. اینی که ماجرا تنها برای کمک کردن به پسر بزرگتون نیست، باید مواظب فرزند کوچکتون هم تو این رابطه باشید. و همینجا چون من وقتم رسیدم به پیام ها، حتما هر جا میتونید، چون یه ذره فاصله شدم نسبتا زیاده از هم دورشون کنید، یعنی ابدا دلیل نداره اینا کنار هم باشن، هر جا که براتون ممکنه. به هر حال باز با یکی کسی صحبت کنین، امیدوارم بتونین حلش کنین. من به پیام ها و اخبار هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بله ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
West LA Grill Cafe، رستورانی با حال و هوای کاملا متفاوت با سایر رستوران‌های ایرانی است که به دیدنش می‌ارزد.
انواع غذاها، کباب‌های گوشت و مرغ خوشمزه ایرانی روزانه تازه تازه از مواد سالم با کیفیت بالا تهیه می‌شود.
ساندویچ‌ها و همبرگرهای West LA Grill هم از کیفیت و کمیت فوق‌العاده برخوردار است، هم متنوع و خوشمزه است.
اوردر شما فقط ظرف چند دقیقه آماده و سرو خواهد شد.
West LA Grill با یک سالن کاملا خصوصی با گنجایش 60 نفر آماده پذیرایی از میهمانان شما با قیمت بسیار مناسب و سرویس عالی در رستوران یا با کیترینگ در منزل میباشد.
اگر به کیفیت، غذای خوشمزه و لذیذ فکر میکنید، West LA Grill Cafe در سانتا مونیکا بولوار بین ساتل و برینگتون با پارکینگ خصوصی رستوران انتخابی شماست.
310-481-6948.
عضو 08 ایرانیان.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818 99 99999.
اگر از طرف IRS آدیت شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه دارید، لطفاً با دفاتر حسابداری بیژن کهنزاد با 27 سال تجربه Enrolled Agent در دفتر جدید و وسیع خود در شهر انسینو تماس حاصل فرمایید. بیژن کهنزاد در انسینو 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 50-50 و 08 ایرانیان OptimaNet Tax Services.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریدی کیومر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت iherc.org.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM و رادیو ایران دعوت می‌کنم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به خراسان شمالی سفر کرده، امروز در جمع مسئولان دولتی در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفت کشورهای غربی کوچکتر از آن هستند که ملت ایران را به زانو درآورند. وی هدف کشورهای غربی را تسلیم شدن ملت ایران در برابر خواسته های آنها دانست و افزود مقامات اروپایی همچنان در فضای قرن 19 و دوران زورگویی استعماری به سر می‌برند، اما باید بدانند که تسلیم نشدن ملت و مسئولان ایران در برابر زورگویی ها همچنان آنان را با مشکلات فراوان روبرو خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی خود از مسئولان دولتی خواست با روحیه و نشاط فعالیت کنند و گفت هر حرکتی که نشان دهنده یأس، خستگی و یا اختلاف باشد بدون تردید به زیان مصالح کشور و نظام خواهد بود. خامنه ای بار دیگر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را غیر مؤثر توصیف کرد. وی طی روزهای گذشته بارها از سیاست فعلی حکومت ایران در زمینه برنامه‌های اتمی‌اش دفاع کرده و تحریم‌های کشورهای غربی را بی‌تأثیر خوانده است. با این حال امروز پس از اعلام تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، قیمت دلار در بازار ارز ایران بار دیگر افزایش یافت و در برخی شهرها دلار آمریکا 3700 تومان معامله شد. صلیب سرخ جهانی امروز در گزارشی که در نیویورک و ژنو منتشر شد اعلام کرد شمار آوارگان جهان در حال افزایش است و به بیش از 72 میلیون نفر می‌رسد. سازمان صلیب سرخ جهانی در گزارش خود اعلام داشت بیش از 16 میلیون نفر از این تعداد به عنوان پناهجو ثبت نام کردند و بیش از 40 میلیون نفر نیز در داخل کشورهایشان آواره شدند. در این گزارش از کشورهای مهاجرپذیر خواسته شده است با رسیدگی به امور مهاجران آنها را در ورود به جامعه میزبان کمک کنند. طالبان پاکستان با صدور بیانیه حمله به ملاله یوسفزای، دختر بچه 14 ساله‌ای که در زمینه حقوق بشر و مخالفت با گروه طالبان از طریق یک وبسایت اینترنتی فعالیت می‌کرد را تایید کرده و اعلام داشت ملاله یوسفزای جاسوس غرب بود و در قوانین اسلام مرگ جاسوسان مورد تاکید قرار دارد. در این بیانیه همچنین آمده است سوءقصد به این دختر 14 ساله به این خاطر بوده که او خود را در مقابل مبارزان راه اسلام قرار داده و شریعت اسلام می‌گوید یک کودک هم اگر در مقابل اسلام قرار گیرد باید کشته شود. این در حالی است که عده زیادی از علمای مذهبی در پاکستان حمله طالبان به ملاله یوسفزای را به شدت محکوم کردند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من اولی اطلاعاتی در تو خودم بودم. من 26 سالمه و آرشیتکت هستم و حدود تقریبا یک سال هستش که از ایران مهاجرت کردم به کانادا و تو اینجا تنها زندگی میکنم. و اینکه وقتی که وارد اینجا شدم خیلی خوب تونستم خودم رو خیلی سریع ارائه بدم و کارام انجام دادم و کار پیدا کردم خیلی سریع. بعد توی دانشگاه خیلی توی اینجا خیلی سریع وارد شدم و برنامه ها تقریبا روتین داشتش پیش میرفتش. و اینکه توی این مدت حتی بگم که من حدودش دو ساله که با برنامه های شما آشنا هستم و گوش میدم. من مشکلی که برام پیش اومده به خاطر رابطه‌ای هستش که با یه خانمی توی اینجا دارم که حدوداً که تقریبا 3 ماه پیش بودش که شروع شد رابطه. و خب همیشه خیلی خوب اول شروع شدش، همیشه خیلی خوب پیش رفتش.
ایشون ایرانی هستن یا غیر
ایرانی هستن؟ ایشون تقریبا البته 2 سال از ایران اومدن به کانادا. و اینکه
چند سالشونه؟
24 سالشونه. ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر.
چی خوندن ایشون؟
ایشون شهرسازی خونده.
اوکی.
داستان از این قرار بودش که خب به هر حال خیلی خوب رابطه خیلی اولی طبیعی شروع شدش، به اصطلاح همه چی خیلی خوب بودش، پیش رفتش و اومد جلو. و تقریبا خودش مثلا یک هفته در روز پیش به من گفتن که خب یهو و خیلی اتفاقی به من گفتن که من احساس میکنم که هیچ حسی دیگه به تو ندارم. و من خب راست بخواهم اول از من بسه خودم چیز بودش، مشکل من اینه که آیا مثلا من مسیر غلطی رو رفتم، کار غلطی رو انجام دادم؟ نمی‌دونم. حتی من خیلی سعی کردم که باهاش صحبت بکنم، ازش پرسیدم که مشکلی هست، چیز خاصی بودش؟ به من گفتن که نه، تو هیچ مشکلی نداری، همه چیز کاملا خوبه. من خیلی خوشحال هستم که واقعا تو زندگی تونستم یه آدمی مثل تو رو ببینم و پیدا بکنم و از اون تعریف‌های این شکلی. و گفتش که ولی من نمی‌دونم چه اتفاقی واسم افتاده، هیچ حسی به تو ندارم.
و بذار ازتون یه سوال بکنم. اولا تو این مدت 2 ماه و خورده‌ای که با هم بودید قبل از اینکه این حرف بزنن، در هفته چند دفعه هم دیگر میدید؟ به چه مدت؟ تقریبا چه مدت؟
تقریبا میشه گفت هر روز هم دیگر میدیدیم و حدودش مثلا به طور متوسط 2 ساعت.
آیا از نظر فیزیکی و جنسی هم به هم نزدیک شدید؟
بله. اتفاقا حالا یه قسمتی از مسئله اتفاقا اینجا بود. ایشون قبل از اینکه با هم رابطه جنسی بخواد شروع بشه به من یه سوال خیلی عجیبی کردن. از من پرسیدن که من برای تو نظر در رابطه با افرادی که مثلا حال رابطه جنسی نداشتن و بکارت دارن چی هست؟ من گفتم برای من فرقی نمیکنه، هر آدمی من مثلا نگرانی مذهبی و مسئله مذهبی دارم سر این قضیه و این کاملا روی این قضیه با اساسا مسئله میپرسم. به من گفتش که اگر من این حالت رو داشته باشم برای تو مشکلی هستش؟ من گفتم که نه، برای من اصلا تفاوتی نداره.
کدوم حالت رو داشته باشم، ورژین باشم یا نباشم؟
بله بله، گفتم که ورژین باشم. بعد و خیلی حالا خوب جالب بودش، رابطه هم انجام شدش و اینجوری نبودش. من فقط تعجب
کردم. اینجوری نبودش یعنی چی؟ یعنی ایشون نبودن؟
نه، باکره نبودم. و من بهشون گفتم که باید حالت خب خیلی چیزم بهشون گفتم. گفتم خب چه اصلا احتیاجی بود که به من این حرف رو بزنیم؟ من که اصلا مسئله این نداشتم. و وقتی که این حرف رو من بهشون گفتم یه حالت خیلی عصبی از خودشون نشون دادن، خیلی به هم ریختن، ناراحت شدن، شروعاً به گریه کردن و یه حرکات این شکلی. بعدش خود باهاشون صحبت کردم، گفتم که خب آروم باش، بیا با هم صحبت بکنیم، مشکل چیه اینا. بعد برگشت گفتش با یه حالتی به من گفتن که اصلا این چیه؟ آره من مثلا ریجی نبودم، فقط خواستم اینو بهت بگم که جدایی تو مثلا خیلی خودم خوب نشون بدم. من گفتم که بازم برای من اهمیتی نداره، من الان توی مدتی که دارم دیدمت خودت برای من اهمیت داری، خود این پکیج رو دارم اهمیت داری. اینو بهشون گفتم با یه حالتی اصلاحی دیگه به من گفتن که تو یعنی فکر میکنی که من این حسی زدم به تو راست گفتم؟ من با یه حالتی خیلی مثلا عجیب همه جو مونده بودم، گفتم من منظور تو نیستم، تو یا اینوری هستی این بری هستی، منظور چیه؟
نه منظور رو من به شما میگم چیه. ایشون میدونسته این کارش ممکن از نظر یه عده‌ای درست نباشه، از نظر خودش هم درست نبوده. بعد بنابراین وقتی شما گفتید برای من فرقی نمی کنه، فرضش این بوده که شما شاید در سطح و رویه مخصوصا به خاطر اینکه باش رابطه داشته باشید یا رابطه داشتید این حرفو میزنید. بعد وقتی شما گفتید براتون فرق نمی کنه، هم میخواست مطمئن باشه، هم تصور میکرد عجب اشتباهی کردم بیخودی این بازی رو اینجوری درآوردم، و بعدش هم فکر کرد که بگذاره در این زمینه اگر شما نگاه و نظر متفاوت دارید مطرح کنه. از نظر من ایشون فقط بازی کردن و بازی میکنن و در نتیجه با توجه به شرایط اینو نشون دارن. خودشون یه مبنایی برای درست و غلطش دارن که احتمال اون رو غلط میدونن. در شما چون اینو ندیدن یا حداقل فکر کردن فعلا میگید، میخواستن مطمئن بشن، ولی بیشتر این یک بازی بوده که ایشون همیشه فکر کرده چگونه باید انجامش بده تا بتونه به نتیجه‌ای که مورد نظرشه برسه. ولی سوال من از شما اینه که چه مدت بعد از ازدواج این رابطه بین شما دوتا اتفاق افتاد؟ بعد از رابطه
ازدواج
همون نیست. میگم قصدم بعد از آشناییتون.
بله من تقریبا یک ماه بعد از
آشنایی. حالا پس بنابراین معلوم میشه اون متاسفانه نظر من بیشتر درسته، یعنی اینکه ایشون به هر حال سر این موضوع مسئله و مشکل داشته، خاطرش از این بابت در ارتباط با شما آسوده شد. حالا شما فکر میکنید توی این مدت دو ماه و نیم علائم و نشانه هایی نشون دارن که به شما علاقه مندن، از شما خوششون آمده، شما همون کسی هستید که ایشون در ذهن و تصویرهای مربوط به زندگیشون داشتن، یا اینکه نه همونجا هم یه علائم و نشانه هایی بود که من دلم میخواست این آدم ژاپنی باشه تو نیستی یا هر چیز دیگه؟
نه اتفاقا خیلی نگاه اتفاقا مثبتی داشتن، یعنی مدام به من میگفتن که من خیلی خوشحالم که اولا که با تو آشنا شدم، تو رو پیدا کردم. مثلا خودشون وقتی که رابطه شروع شد به من گفتن که بیا من تو رو میخوام به دوستان معرفی بکنم، نمیدونم خانواده من مادرم من دارم تا به اون معرفی بکنم. منم خیلی باز حالت کول برخورد کردم، گفتم اوکی برای من خیلی هم خوشحال میشم دوستات رو ببینم، حتی بخوای من تو هم به دوستای خودم معرفی میکنم. و این رابطه هستش که یه تخاملا نگاه من خیلی نگاه راحتی بودش. من حالا چیزهایی که
من یه جمله آخرم بپرسم، شما هیچی درباره گذشته ایشون میدونید یا نه؟
بله برای من تعریف کردم، ازشون هم تماس پرسیدم.
به من اینجا بگید بعد برگشت سر صحبت، چقدر زندگی گذشته شون شلوغ بوده؟
به من گفتن که رابطه ای نداشتن در گذشته.
اوکی حالا
منم خب خیلی برام عجیب بود، بهشون گفتن که خب شما تو سن 23 سالگی خب چرا نخواستی رابطه ای با کسی داشته؟ خب هم به ظاهر خوبی داری.
نه اون دلیل شما دلیل درست نبوده، ایشون که به هر حال معلومه احتمالاً تجربه جنسی داشتن بعد از این آشنایی با شما هم داشتن، حالا چطور یه دفعه حرف این است که قبلا هیچ کس نبوده؟ ازش بگذرید، به من بگید چه خبر است و ایشون وقتی به شما گفتن فکر میکنین چرا گفتن؟
من واقعا نمیدونم، یعنی من خودم مثلا چیزی که واسه من حدش اینه، اولا که خب از نظر برخوردی و شخصیتی و اینا کاراکتر خوبی داشتن، یعنی کاراکتر من چیز عجیبی مثلا یه چیز خیلی متفاوت و آنچنانی که خیلی به چشمم بزنه که بخواد اذیتم کنه که مدت ایشون اصلا ندیدم. حالا بعد رابطه‌ام کم خب به حال 3 ماه بود، نمیدونم صحیح تصمیم بگیرم روش، ولی من احساس می‌کنم خب همه چی خیلی خوب پیش میره. بعدش هم من تو خیال خودم یه چیزی رو دیزاین کرده بودم و با خودم میگفتم که خیلی خوب من همه اصول و قوانین رو خیلی خوب میتونم رعایت بکنم، شرایطی که اصلا بخواد یه بحران و مسئله هم حتی پیش بیاد من از قبل یه جوری حتی با این برخوردهای خوب و با کارهای درست میتونم اینا رو پیشگیری بکنم. بعد برای من این حالا خب یه حالت شوک بودش، راست بخوام این حالت شوکی این که حتی که من زدم این بودش که خب من دیگه نمیخوام اولا رابطه باشه، من به تو هیچ احساس دیگه ندارم و این الان من بهش بخوام با خودم مشکل پیدا کردم.
خواستی بلید دو تا دلیل سه تا دلیل میتونه داشته باشه، یکی این که اینشون یه آدمی هستن که موج میزنند و پایین و بالا میرند و چنین و چنان، دوم که کسی رو پیدا کردن، سوم کسی که قبلا بوده سرکلش پیدا شده.
گزینه اول فکر میکنم خیلی بیشتره، چون این حالت موج زدنشون رو دیدم. یه حرکاتی که مثلا یک دوره خیلی مثلا علاقه من شدن که برن دنبال یک کاری انجام بدن و یهو ول کردن، بعد یه حالت خب مثلا رو انجام دادن یه سری کارو بی‌حوصله هستن، مثلا صحبت اینو می‌کردن که آقا من می‌خوام یه کاری انجام بدم، خیلی قوی مثلا نگاه می‌کردم، من از این روحیه‌اش خیلی خوشم میاد که اینقدر آدمی هستش که اکتیو هستش، ولی تو وارد ماجرا می‌شدش خیلی یواش آهسته یه ایرادای پیدا می‌کرد، خیلی آرومی هم ازش بیرون. حتی تو بحث رابطه خودمون من خب اینش مثلا من عجیب بودش، یعنی که واقعا فقط صرفا به خاطر همین قضیه بودش. خب من که اولا که بهشم گفتم که خب برای من اولا مهم نیستش مسئله، دوم حتی بهش گفتم که اگر حتی غیر مستقیمش گفتم که اگر اوکی خب حالا تو اون زمان یه فکری تو ذهنت بوده به حال دروغ خواستی حالا بگی یا من فهمیدم واسه من مهم نیستش، خب چیز خاصی نیست که حالا اینقدر بخوای مثلا روش اینقدر قضیه رو مثلا بزرگ بکنی. من هنوز متوجه نشدم اش بخوام جریانم، بخاطر این خواستم باهات صحبت بکنم.
نه من البته نمیدونم چرا، برای که شما این رو در یه حاله ای از بستاف سر و راز و معما میگید، احتمالات همون ستایست که به شما گفتم، ولی شما آیا براتون فقط سردر آوردن مهمه که چرا، یا این که فکر میکنید یه دختری بود با خیلی ویژگی ها و صفات خوب که شما میپذیرفتید و میپسندید اون داره از شما فاصله میگیره؟
واقعیتش بله، این حالت گزینه دوم که شما میگین، یعنی احساس میکردم که یه کسی رو مثلا من دیدم. خب من راست بخواید خیلی نگاه نسبتا یه مقدارم سخت و منفی نم نگاه خیلی سختی کنم به رابطه برقرار کردن با باها خانواده‌شون، که تو دوران طولانی مدتی که به رابطه های مختلفی که داشتن، خب من آخرش همش به این نتیجه رسیدم که این رابطه فقط جز اعصاب‌خرد شدن، اذیت شدن و اینکه از کاری که من خیلی بهش مثلا علاقه دارم دور شدن هیچ نتیجه‌ای نداره. ولی من توی این بعد دیدم که نه، ایشون خودش مثلا پیشرو هست، خودش اکتیو، خودش مشغول مثلا برنامه‌های هست، یعنی خیلی حالت اون افسرده و افتاده و خسته‌ای که آقا ما هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم، تو اینجا اصلا کار پیدا نمی‌شه، این حالت رو نداشتم. اینا خیلی واسه من جذاب بود. و اینکه حالتی که خیلی واسه من جالب تر بودش این که مانع کار من نمیشد، یعنی من به حال یه تایمایی داشتم که خیلی دارم می‌خواستم فوکس بکنم رو کار خودم، احتیاج به زمان داشتم، تمرکز داشتم و خودشم خیلی لذت می‌برد اتفاقا، این برخوردی که می‌دیدم می‌دید که من اینقدر مثلا علاقه من هستم به کار خودم خیلی برای من جذاب بود. بعد یک مرحله، یعنی حتی باهاش سعی می‌کردم صحبت بکنم، صحبتایی هم که باهاش حتی می‌کردم این بودش که میگفتش که من نمی‌دونم چه اتفاقی برام افتاد، من گفتش که من خیلی حتی نشستم با خودم فکر کردم، صحبت کردم، نمیدونم خیلی کارهای مختلف کردم، ولی نمیدونم چرا اون حس من نسبت به از این رفته. بعد من گفتم که خب من خود تو سیستم فکری خودم اینجوریه که خب هر علتی معلولی داره، گفتم خب من حتما یه کاری شده، نمیدونم محسی بشه. گفت نه، گفت هر جور فکر میکنم از طرف تو حتی هیچ چیزی به سمت من نیومده که من احساس کنم که ناراحت هستم.
حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوم، من ببینم اگر یه سوال ازتون دارم بعد از پیام. حتماً روی خط بشین گانجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بولدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-12-12.
خاطرات کمدن ها تکرار می شود.
محمد مستشاری افتتاح شعبه جدید رستوران شعله فلیم اینترنشنال را به اطلاع عموم می رساند. فلیم اینترنشنال شعله جدید با نان تازه مخصوص شعله، غذاهای ایرانی، ایتالیایی و درای ایج استیک. فلیم اینترنشنال با پارکینگ مجانی، موزیک زنده بدون شارژ، دکوراسیون مدرن، بی نظیر و با استانداردهای بین المللی. مالتی چنل اینترتینمنت، هفت شب هفته و نمایشگاه دائمی آثار هنری سروش پاینده. تلفن 310-444-2045 310-444-2045. رستوران فلیم اینترنشنال شعله جدید، سه بلاک غرب بزرگراه 405 در 11330 بلوار سانتا مونیکا در غرب لس آنجلس.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم، از روزی که میدم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوونای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کاونتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
عضو 08 ایرانیان. هفت شب
با افشین گرگین هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات: دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866 99 وکیل و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
رامید
جانم، من سوالم از شما این است که شما اگر با خانوادهشون یا دوستاشون آشنا شدید، هم نوع اونا چگونه بود؟ کمی عادی یا غیر عادی بودن؟ دو، بعد از این یا اگر احتمالاً این رابطه به هم بخوره، فکر کنید واکنش اونا چه خواهد بود؟ یا اونا اصلاً چه پیامی رو در آشنایی باشون به شما دادن؟ چون مثلا فرض کنید شما میرید سراغ دوتا دوستش، بعد مثلا دوستاش یه چیزایی راجع بهش میگن که شما خودتون بهش توجه نکردید، هیچ پیامی اونجا گرفتید که به این کار همکنونشون یا تصمیم الانشون مرتبط باشه؟
نه، من چیزی اینجوری اصلا متوجه نشدم.
اوکی، به من بگید آیا شما هیچ گفتگوی هم راجع به ازدواج اینا با هم کردید؟
اتفاقا ایشون برگشتن و من گفتن که من خیلی خودشو بهش میگفت که من خیلی به این قضیه توجه خاصی ندارم در حال حاضر. اگه هم بخوام، گفتن که هدفش اینه که احتمال زیاد برگرده ایران و حالت این شکلی. من خیلی راحت گفتم که منم الان مثلا تو شرایطم نیستم و به این چیزا فکر نکنم برام بده چیزا، و اصلا صحبت این که مثلا به حال این رابطه ما مثلا بخواد هدفمند بشه اینا نبود. شد
خب خلاص، پرسشتون واقعا از من چی عزیز؟
من واقعیتش اینه که خب ببینید، من تو ذهن خودم یک چیزی ساخته بودم. من الان میگم مشکلم به خودمه. من الان مثلا اینه که خب چطور نتونستم که اولا چجوری بگم.
تلفنتون قطع میشه از زمانی، میفهمم چی میگی.
من میگم سوال خودم اینه که مثلا نمیدونم والا چه سوالی بپرسم، ولی میگم مشکلم الان بیشتر خودم هستم که این وسط.
یه کسی یه رابطه بوده گفته نمیخواد، شما میشون اونقدر نمیشناختید، یه سه ماهی رابطه بوده، به نظر من یه کمی با بازی همراه بوده، بعدم احتمالا با یه سیاه بازی تموم شده. شما چرا اینقدر نسبت بهش حساسی؟ چیزی نشده؟
نمیدونم تو آخه میگم دیگه همون بحثی که شما خودتون گفتین که آیا اینو یک فرهی میدیدی که برای تو خب واقعیتش اینه که برای من خیلی حالتی اولا ایدئالی داشته تو شرایط فعلی الانم و احساس میکنم که خب وقتی این رابطه شروع شد من توقع این بودش که خب این به حال یه مدتی هم ادامه دار میشدش و اینکه خب یک خوب این سرعت و با یه حالت این شکلی تماشا خب واسه من خیلی علامت سواله، خودم نتونستم برای خودم جواب بندازم ماجرا رو.
آخه اصلا نه موضوع رو اونجوری نگاش نکنید عزیز، شما بی خودی موضوع رو تبدیل کردی به یه چیزی که نبوده و به نظر من این یه مقدار زمینه تخیلی شماست که این رو یه مقداری دور از واقعیت آورده. بعدم اون دختر خانم هم ملاک ها و میزان هاش برای زندگیش یا رابطهش چیزای دیگه بوده، یا همطوری که خودتونم گفتید یه مقدار پایین و بالای تند و تیز داره، چون بسیاری از آدم ها هستن که بسیار جذاب و جالب هستن. توی زنان گروهی که به عنوان هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، شخصیت هیجانی نمایشی یا نوع خیلی بدترش بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار، اصلا ظرف مدت کوتاهی آنچنان عاشق و واله و شیدا و حیران و پریشان میشن که مخصوصا یه مرد رو که از یه طرف تنهاست، از یه طرف محکم و استوار مثل شما ایستاده، چون یه مقدار آدم به هر حال سخت و سنگینی هستی، به هیجانی میاره که قبلا خودش هیچ وقت نداشته، بهش علاقه من میشه. ولی اشکال کار این ماجرا این است که این در حقیقت خاری که یا بوته‌ای که آتش گرفته با سرعت آتش میگیره، ولی زودی هم خاموش میشه، تموش رفته. از نظر ایشون یکی از بازیایی بوده که تو زندگیش داشته. شما بی خودی موضوع رو جدی گرفتید. من از اول صحبتتون اون حرفی که درباره ماجرای باکر بودنشون با شما زدند و یک ماه بعدش که با شما رابطه داشتند و اون واکنشی که در حرفای شما نشون دادند و اینا، نشون میده که ایشون در یه دنیای ذهنی و خیالی است، در یه جنبه یه مقدار بد و منفی، و شما درست در یه جنبه ایدئال خیالاتی هستید. دوتایی یه جایی با هم تلاقی کردید، به نظر جالب و جاذب آمدید، بعدم البته تنهاییتون هست، رابطه جنسیتون هست، اینکه به هر حال به یه فرهنگ تعلق دارید، وجوه مشترکتون اونجا هم شما دوتا رو کنار هم قرار داده. بعدم ایشون گفته میخوام برم رفته، احتمالاً هم ممکنه یه مدت دیگه زنگ بزنه که میخواد رابطهش یه جوری دیگه یا یه جوری مانند گذشته ادامه بده، ولی شما روی ایشون نمیتونید حساب بلند مدت بکنید، برای اینکه این نوع واکنش ها نشون دهنده گفتم یا کسی پیدا شده یا کسی که بوده سر کلش پیدا شده یا ایشون انقدر موج میزنه، برای که اینا کار درست نیست. اینکه آدم بره رستوران سفارش غذا بده یه پنجم غذاش بخوره پاشه راه بیفته بره بیرون، جز اینکه یه خبری باشه یه موضوع دیگری باشه هیچ توجیهی نداره. چرا انسان باید اینگونه بره تو رستوران بشینه سفارش غذا بده یه پنجم غذاش بخوره یه دفعه با سرعت پولو بندازه و پاشه بره؟ یه چیزی هست. چه چیزی هست من نمیدونم، برای که ایشون رو نمیشناسم. ولی شما هم بیخودی خودتون رو گرفتار نکنید، برای که همینقدر که شما نمیدونید چی شده رو میتونم بفهمم، ولی برای شما قرار نیست آدم ها رو بفهمید. آدم ها در دنیایی هستن که همینجوری حس میکنن، احساس میکنن، باور دارن. آدم هایی هستن که همینجوری حرف میسازن برای خودشون، برای دیگران، در ذهنشون و باش خوشن و این به عنوان شغل و کارشونه و تفریح و سرگرمیشون، خیلی از وقتم گرفتاری و بیماریشون. من این مقدار بر اساس حرفای شما علائم اشکال و اختلال رو در ایشون میدیدم و میبینم. اینکه نظرم درست یا نه رو نمیدونم. به نظر من شما حرفتون رو زدید، منتظر بشید ببینید او چه میکنه. اگر هیچ که هیچ، اگر هم حرفی زد اون وقت ببینید چه میشه. اگر هم یه روزی که با هم برگشتید که شک دارم و اگر ایشون موافق بود دوتایی روی خط بیارید میشه فهمید چه خبره، برای که اینا موضوعی اصلا پیچیده ای نیست.
درست.
به حال خوش، مرسی. خواهش کنم، لطف کنم، مرسی عزیز، تمنا میکنم. رادی ایران بفرمایی. الو الو رادی ایران بفرمایی.
آقای دکتر صدای من داری؟
آره عزیزم بفرمایی.
اولا میخواستم ازتون تشکر کنم بابت همه برنامه های خوبتون، بابت سمیناراتون و تمام زحمت هایی که میکشین.
لطف دارید.
مشکل من دیپرشن انگزایتی دارم و الان دارو هم مصرف میکنم و دنبال این هستم، چون من ایران زندگی نمی کنم، من الان استرالیا هستم، 6 سال اینجا هستم و زندگیم ستل شده. دنبال این هستم که اینو کاملا ریشه کن بکنم. بک‌گراندی هم که بخوام بهتون بدم از زمان بچگی هستش. من مادری داشتم که انگزایتی شدید داشته، خشمای زیاد داشته، پدرم هم دیپرشن داشته، تو خانواده پدرم دیپرشن زیاد بوده. بعد من اینجا رفتم پیش یه سایکولوژیست که هم کاگنیتیو بیهیویر تراپی داره هم هیپنوتراپی، و توی سایتشون چیزی که زده بودن بود EMDR هم الان باش کار میکنه. بعد من رفتم اونجا باهاش صحبت کردم، یه برنامه پلان بریزم برای اینکه مثلا بتونم اینو ادامه دار چیز بکنم. اولین سوالی که ازشون کردم در مورد EMDR بود و اون شروع کرد به من توضیح دادن. به من نگفت پست تروماتیک دیسوردر، به من گفت به من نگفت که EMDR بیشتر برای کسی که پست تروماتیک دیسوردر دارن. به من گفتش که روی دیپرشن و انگزایتی 70-80% جواب میده. یعنی البته به من گفتش که روی در واقع بیلیف سیستم رو چیز نمی کنه، تغییر نمیده، ولی به من گفت میتونیم اساس بکنیم، اول ببینیم که مثلا فانکشن مغز چطوریه، اگه خواستیم اون تریتمنت رو ادامه بدیم وسطش. حالا
نه، من نفهمیدم که ایشون اسسمنت رو میخواد چجوری انجام بده برای اینکه اون رو نفهمیدم. صداتم قطع و وصل میشه، الانم قطع شد عزیز، متاسفانه قطع شد. نه ببینید، من یه توضیح کوچکی عرض کنم. EMDR یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing یه سیستم یا یک متد و روش معالجه این هست که اگر ما یه حادثه بدی در گذشته اتفاق افتاده یا یه مجموعه ای از حوادث بد، که حالا شاید ایشون به این دلیل به شما گفته که مثلا من در خانه پدر و مادر من با هم برخوردهای فیزیکی داشتن یا کلامی داشتن، یا ما بچه ها فشاری داشتیم، یا یه اتفاق خاصی افتاده مثل اینکه کسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، یا در یه تصادفی به هر حال گیر افتاده، الان هم آنچه که دارن انجام میدن برای این سربازان چند ده هزار و چند صد هزاری است که از جنگ عراق و افغانستان برگشتن و همشون با مشکل وحشت بعد از حادثه رو بستن، برای که اون حوادث و اتفاقاتی که دوربرشون میفته اینا همه فاجعه آمیزه و برای یه انسان عادی به زودی تأثیرات بد و منفیش رو توی ذهن و زندگیشون میگذاره، و وقتی که برمیگردن اینا خب با اون خاطرات و اون سابقه باید زندگی کنن. تکنیک EMDR بر این اساس هست که شما رو تقریبا در یه حالت ریلکسیشن یا هیپنوتیزم قرار میده و بدن با انواعی داره، ولی با مثلا دو چیزی که در دستتون میگذاره که اینا یا صدا میکنن یا حرکتی میکنن، زمینه رو فراهم میکنه که شما در وقت بازگو کردن آنچه که اتفاق افتاده، برای که اینا مثلا با فاصله 2 ثانیه صداشون یا حرکتشون در دست شما مثل تق‌تقی که میکنه عوض میشه، شما چشمتون یا مردمک چشمتون به سمت راست میره، به سمت چپ میره، و در نتیجه اتفاقی که میفته این است که از دو سمت مغز به هر حال آنچه که آزاردهنده و اذیت کننده هست وارد صحنه و ضمیر آگاه میشه و با کاری که روان درمانگر در اون زمان با شما میکنه به یک اعتبار اون رو کمرنگتر میکنه، یا انرژیش رو میگیره یا سم و زهرش رو میگیره، در حالی که در حالت عادی وقتی شما یه چنین کاری بکنید گفته میشه که اون مقدار از خاطراتی که در سمت راست هست میمونه و بنابراین سمت چپ رو 2 مرتبه تغذیه میکنه. پس من چیزی که کوشش کردم و از میان بردمش از این ور به اون ور مثل ظروف مرتبط انتقال پیدا میکنه و در نتیجه مشکل من رو دوباره موجب میشه، در حالی که وقتی که از EMDR استفاده میشه هر دو طرف رو از این بابت خالی میکنه. حالا این کار رو برای پست تروماتیک استرس دیسوردر بیش از همه ازش میشه استفاده کرد. یعنی الان ارتش امریکا من فکر میکنم اگر 10 نفر رو از سربازان معالجه میکنن، 7-8 تاشون برای این وحشت بعد از حادثه است، و از این 7-8 تا 4-5 تاشون از طریق EMDR یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، برای که اینا تکنیک هایی است که در طول تاریخ برهار استفاده از راه و روش های روانی برای معالجه بیماران کاملا مثبت و مفید و سازنده بودن خودشون نشون میدن. بنابراین اگر ایشون هدفشون این هست که با موضوع های تکراری و سلسله‌ای که در کودکی شما بوده از این طریق روبرو بشه، ممکنه اگر فکر میکنه که حوادث و اتفاقات ویژه‌ای شما رو برهم ریخته، احتمالاً ممکن از اون سیستم استفاده کنه. به علاوه ایشون از روش‌ها و متدهای دیگه‌ای مثل گفتید کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی دارن استفاده میکنن که معمولاً برای اضطراب و افسردگی یکی از بهترین هاست. حالا برای اضطراب و یا پست تروماتیک استرس دیسوردر میشه از هیپنوتیزم و هیپنوتراپی استفاده کرد، ولی برای افسردگی این کار بسیار خطرناک سنگینی و در حقیقت یکی از جراحی‌های بسیار بسیار ظریف و دقیق کار هر کسی نیست و به همین جاست که بنده توصیه هم همیشه این بوده هرگز برای مشکل افسردگی سراغ هیپنوتیزم و هیپنوتراپی نرید، برای که اون کار خطرناکی است که میتونه فرد رو به هم بریزه. حتی در خصوص سایکوآنالیزم یا روانکاوی در این زمینه باید با قید احتیاط تمام حرکت کرد، ولی برای مشکلاتی مثل استراب و وسواس و پست تروماتیک استرس دیسوردر و فوبیاها بدون تردید از اون راه میشه استفاده کرد. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی گفتم شاید این برنامه رو بشنوید این توضیح رو داده باشم، ولی به هر حال اگر پلو روان درمانگری میرید کارتون درست است و در نتیجه دلیل نداره که بی خودی خودتون نگران متد و روشی بکنید که ایشون میخوان ازش استفاده کنه. من چون یه دقیقه و نیم تا پیام هست اجازه ازش استفاده کنم، بعد از پیام ها با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. اولا من این شنبه و یک شنبه 20 و 21 در دوسلدورف خواهم بود از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، 2 تا 8 ساعت یا 16 ساعت کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت. همین برنامه رو دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 در استکهلم خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن، دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ یا یوتوبری و شنبه و یک شنبه سوم و چهارم نوامبر در هامبورگ. اگر دوستان مایلن اطلاعات بیشتر رو بگیرن میتونن به وبسایت من holakui.com سری بزنن و در اونجا درباره برنامه‌های آینده من یک حدود 50 دقیقه درباره کودک درون و کنفرانس کودک درون صحبت کردم که میتونن اون رو بشنون، هم کسانی که در اروپا هستن و مایل هستن در این باره تصمیم بگیرن، هم عزیزانی که میخوان درباره کودک درون مطلبی بشنون. همچنین توصیه من این است که اگر مایل هستید جای خودتون رو از قبل لطفاً رزرو کنید. همینجا این نکته رو عرض کنم که از روز پنجشنبه در خدمتتون نخواهم بود، برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون خواهد شد تا من دوشنبه پنجم نوامبر برمیگردم و در خدمتتون خواهم بود. ضمن سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیک. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده تا یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت ها فعلا مناسبه ولی افزایش قیمت ها حتمی است. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فرمان، من دکتر فریبرز نژادپور یکی از وکلای دفاتر حقوقی ال ای لا گروپ اخبار حقوقی این ساعت را به عرض شما میرسانم. آیا می دانستید که طبق قوانین بانکرپسی شما می توانید کلیه بدهی کریدیت کارت های خود را از بین ببرید؟ این یک معجزه قانونی است. آیا می دانستید که طبق قوانین بانکرپسی شما می توانید مورگیج های خانه اول و یا دوم خود را به مقدار بسیار زیادی مودیفای کنید و هم از اصل آن و هم از اینترست ریت آن؟ در کالیفرنیا قانون به شما اجازه می دهد که تا 175 هزار دلار از اکوئیتی خانه خود را برای خود نگاه دارید تا طلبداران شما نتوانند به آن تجاوز کنند. طبق قوانین کالیفرنیا اگر شما خانه اجاره‌ای و یا رنتال پراپرتی دارید می توانید با بهره برداری از قوانین بانکرپسی لون اول و یا دوم آن را هم از پرینسیپال و هم از اینترست ریت آن مودیفای کنید. قانون به شما اجازه می دهد که در موقع بانکرپسی بیمه عمر شخصی و آیرا و حقوق بازنشستگی خود را تا مقداری تقریبا بی نهایت حفاظت کنید و اگر به خاطر تصادفات جسمی و یا روحی در تصادفات پولی به شما تعلق گرفته، قانون اجازه می دهد که شما بتوانید این درآمد را در موقع بانکرپسی تا بی نهایت حفاظت کنید بدون هیچ گونه خطر از طلبکاران. قوانین بانکرپسی برای حفاظت از شما می باشد و شما باید حد اکثر استفاده را از این قوانین ببرید. بانکرپسی مشکل گشای شما است و نه سد راه شما. اگر درباره مواردی که ذکر شده سوالی برای شما پیش آمده، می توانید با وکلای ما با شماره 213 613 52 97. تکرار میکنم 213 632 52 97 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید. اجازه بدهید که یک وکیل آگاه و دانا با شما مشورت رایگان داشته باشد. روز بسیار زیبایی داشته باشید. خدا نگهدار.
اگر جشن و مهمانی در راه است، حتما به برنامه پارتی براوو همین چهارشنبه 12 نیم روز توجه کنید تا بهترین برنامه ریزی را داشته باشید. براوو به پارتی براوو دات کام.
مجتمع فرهنگی ارتس تقدیم می‌کند. کلاس‌های مقدماتی کبالا از سه‌شنبه 23 اکتبر توسط آقای نادر قیام ساعت 7:30 برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-342-9303 تماس بگیرید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت می‌کشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بی‌قراری پا میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
خوب هستید آقای دکتر بلاکویی؟
من خوبم، بفرمایید.
ببخشید، من یه مشکلی که دارم، مشکل نیستش ولی همیشه برای هیچ موقع ناراحت نمیشم، نمیدونم برای چی. این بعدش حالا دارم یا سنگدلم یا چیزم، خیلی ناراحت کننده است. اصلا برای هیچ چی نمیتونم ناراحت بشم.
نه فرض کنید، نه صبر کنید، فرض کنید اگر بشنوید کسی مریضه یا مرده ناراحت نمیشه.
نه نمیشم، ولی مثلا یه چیزی بگم آقای دکتر.
نه صبر کنید، نه صبر کنید، اول من اینو بفهم. مثلا اگر برنامه تلویزیونی ببینید یه جنگ و کش داره، شما رو ناراحت نمیکنه؟
نه اصلا نمیکنه، ولی مثلا گریه، یکی گریه میکنه مثلا دشمن منم باشه، همونجا گریه اونو میبینم گریه میخورم، همین تموم شد، ناراحتی نمیکنم براش.
یعنی چی؟ آخه ناراحتی یعنی چی میکنم یا نمیکنم؟ آقا من همین شک دارم که شما میگید ناراحتی نمیکنم.
نه ناراحتی نمیکنم، اشکام در میاد. مثلا گریه کسی رو خدایی نمیتونم تحمل کنم، گریهش رو نمیتونم. ولی مثلا ولی همش من در حال مثلا نمیدونم چرا، مثلا هیچ موقع مثل سنگ میمونم، سنگم نیستم و نمیدونم چیه آخه مشکل من که همقدر همه ناراحت هم میگن. یعنی تو یه ذره شعور نداری که مثلا از این چیزش میگم نه آخه چیزی مشکلی نیست.
نه حالا فرض کنی شما ببینید یه بچه گرست نشه ناراحت نمیشید.
آخه ازدواج نکردم آقای دکتر.
مراجع بچه شما نگفتم، یه بچه، یه بچه فقیری گرسنه هست و گرسنگی میکشه، شما اذیت نمیشید. مثلا یکی بیاد جلوتون و واقعا ببینید گرسنه است، کسی بیاد ببینه زخمیه، شما یکی اونو تصادف کرده و از خونین و مالین افتاده، شما ناراحت نمیشی؟
نادیده، ولی مثلا ولی چیز میشم بخود نه که ناراحت اونجوری هم که نمیشم.
آخه اینجوری اونجوری من نمیفهمم عزیز، آخه یه چیزهای عجیب و غریب میگید. من اینجوری اونجوری
نمیدونم چرا واقعا منو هیچی. مثلا برادرم، مثلا خواهرم برادرم میان مشکلاتشون رو میگن، میگم خب به من اولا ربطی نداره، بعدش مثلا میگم مثلا بابا مثلا مرده اصلا ناراحت نیستی، نمیگم اشکالی نداره، خب خواست خدا بوده دیگه، آقا من بشم گریه کنم خودم رو اذیت کنم نمیشه که آقای دکتر؟ میشه
والا اولا خواست خدا نبوده، بله والا شما اگر گریه بکنید خب خواست خدا بوده گریه کنید، شما که اینجوری فکر کنید. حالا شما چند سالتونه؟
من 26 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من زبان خوندم توی ایران خوندم بعد شام که اومدم اینجا.
اینجا چی کار میکنی؟
اینجا میرم مدرسه.
چی میخونید؟
دارم پیکویزای نرسینگ رجسترین رو میخونم.
چند تا خواهر و برادر داری؟
من 4 تا خواهر بزرگ دارم، یه دونه برادر.
شما چندمی هستی؟
من دیگه تجاریم.
خب دیگه اون زیر له شده، چیزی ازت نمونده دیگه، برای کی گریه کنی؟ باید برای خودت گریه کنی دیگه. خب حالا در مقابل این گریه چقدر خنده میکنی معمولا؟ خیلی خنده رو هستی؟ هلو؟
هلو؟
گفتم شما خنده رو هستی در مقابل اینکه گریه نمیکنید یا اینکه؟
آره همش میخندم و همش. تو مگه مثلا بسته و همش میخندی؟ برای همه چی ذوق دارم، شوق دارم، همش همه توی حالن که چرا من قد ذوقم. بعدش مثلا برادر من شک میکنی میگه نکنه تو یه چیزی میزنی. میگم بابا برای چی میزنم؟ درستش حقیقتش کامتانیس دوست دارم سیگار میکشم، مثلا یه دونه سیگار میکشم، مثلا سالو فکر میکنی من اصلا من چند تا مواد مخدری استفاده میکنم. آقا آقای در داخل مگه میشه آدم قد بخنده؟ مشکل
آره، نه همینه. نه مشکل توی نیست، تو سیستم مغزی وقتی تحریک میشه برای زمینای احساسی عاطفی روخ مخلوط کرده میخنده، خندت زیادتره، گریه هم از اون ور داری، وسطش یه کمی غم برای تو ناشناخته است. حالا کودکی تو چقدر خوب یا بد بوده؟
حالا کودکی ما خیلی برام خوب بوده همیشه.
چجوری خوب بوده؟
کودکیم که حقیقتش که همیشه خوب. منظورتون چه کودکیم چجوری بوده؟
آخه یه زمانی هست که آدم بچه بوده، خواهر برادر اذیتش میکردن، دوستا تو مدرسه اذیتش میکردن.
نه دوستا هیچ وقت منو اذیت نمیکردن. بعد از اون که موقعی که به دنیا اومدم مثلا چیز همه ازدواج کرده بودن خواهر برادرام.
یعنی اونا نصب کن اون مثلا بزرگترین خواهر برادر تو با تو چقدر فاصله سنی داره؟
18 سال. 18 سال یکی 13 سال دیگه، آخر 10 سال با هم تبوسنی داریم.
وقت شما که الان 26 سالته، پدر و مادر چند سالشونه؟
مادرم جوونه ولی بابا مرده، ببخشید.
پدر چند سالش؟
پدرم 50 سالگی مستکه کردش، مردش 50.
از دست تو که نبود؟
نه خب به خدا، خب اونم خودتو کشت. خب من چی بگم آقای دکتر؟ مثلا طرف قنداره، خب بابای من قند داشته، هی نفس شکلات میخورده. خب ببین خب خودش خودشو کشت. من بگم بگم چرا خودشو کشته؟ همین من ناراحت داشتم، به نظر درست کاری حرف درستی نمیزم.
حالا به من بگو که اگر از حالا اگر من از خانواده و دوربریا بپرسم چه چیز دیگه ای تو غیر عادیه به من چی میگن؟ یا خودت فکر کنی؟
غیر عادیه و آیه دو میگن اینجا شما تو چه انقدر بخشید به زبون دیگه به هم میگن. میگن آخه تو کی تو میخوای انقدر خوش باشی؟ درد اینو من همش میخندم مثلا این خیالم نمیشه. مثلا میگه مامانم میگه تو داری همه چیزی که ذوق داری. مثلا همین الان من خواستم زنگ بزنم به شما انقدر ذوق داشتم مثل بچه ها. مثلا مامانم
میگه نه شاید شاید از ذره رشد نکردی. حالا بذار سوال ازت بکنم. نه نه اونو جدی میگم به هر حال.
آخه تو چجوری میشه رشد نکنم؟ آخه همش اگه بخواستم رشد بکنم که باید تو خاطر درد و غم و چیزا.
من که نگفتم، من نگفتم به اون خاطر، ولی افرادی هستن که یه ذره در یه زمینه‌های حالتهای آهسته رشد که دارن بسیار میتونن شاد و خوشحال باشن و اصولا کودکانه به هر موضوعی نگاه کنن.
آره خب من فکر می‌کنم من چجوری نگاه می‌کنم؟
نه خب اشکالی نداره، من اونو توش عیبی نمی‌دونم. حالا به من بگو که خودت فکر می‌کنی مثلا درس‌های فیزیک، شیمی، ریاضی رو باهاش راحت بودی یا نه؟
آره خیلی. من فیزیکو توی اول رشتم چیز بودش، چی میگن علوم تجربی بودش. تو می‌خواستم آخه همیشه دوست داشتم پزشک بشم. بعدش نشدم دیگه، ولی زیادم چیز نکردم. چانسی برای زبان مترجمی زبان قبول شدم که حتی دید علاقه ای هم نداشتم، ولی خب فیزیک و ریاضی مو خیلی دوست داشتم. میدونید بیشتر از چیمی. بعد
آیا اهل ورزش و اینا هستی یا نه؟
آره آقای دکتر من 3 ساعت ورزش میکنم، همیشه 3 ساعت ورزش میکنم، بیشتر دوست دارم برقصم. همین رقص من باعث مشکل همه شده.
نه مشکل نشد. تو ذره حالت منیک داری یا هایپر یا منیکی؟ بیش فعالیتی داری یا چقدر راحت بودی سر کلاس بشینی؟
من دوست داشتم همیشه دوست داشتم اول میز بشینم، بعد ایشون یه ساعت و نیم، ولی زود خسته میشم، دوست داشتم همه کورس زود تموم بشه بره، همیشه همه جا رو زود تموم کنم. زیادی هیجان خیلی زیادی دارم، خدا همینو میدونم. بعدش هم مثلا ناراحتی هیچی هم نمیشم. بعد مثلا خواهرم دیگه تو خیلی سنگدلی، میگم بابا من چی کار کنم؟
با سنگدلیت کاری ندارم. ببین بگو راجب ازدواج چی فکر میکنی؟
ازدواجی و با حرفایی که شما میزنید مثلا گوش میدم و میگم ازدواج یکی تو خیلی، ازدواج خیلی سخته، من این همه مسئولیت که نمیتونم بپذیرم. بعدش دیدگاه من نسبت دنیا یه چیز دیگر. خب بعد به خاطر همین ازدواج اصلا قصد ازدواج باشی که ندارم، دوستی هم دوست ندارم. میدونی چرا؟ چون خودم احساس کنم وقتی میخوام دوست بشم خود چی میخوام بگم؟ عشق میخوام بدم، عشق من به یکی دیگه میدم، عشق من مثلا به خدای خود منه.
مثلا چجوری شما به خدا عشق میدید؟
از تمام تک تک بعد اعضای بدنم به خدا عشق میدم دیگه. چجوری عشق میدم؟ نمازمو میخونم، همه هر کاری میکنم با خدا. مثلا این ایراده برای مثلا
نه، من حالا کاری به اون ندارم. ولی ببینید عزیز، من اون فکری که میکنم این هست که البته میتونه برخی از اوقات در کودکی مقداری اینکه منبع تحریک حسی و احساسی ما با خودش چه واکنشی رو داره میتونه مطرح باشه. حتی میدونی یه نوع خنده یا واکنش ها جنبه عصبی و نوراتیک داره و یا جنبه استرس فشار روانی اجتماعی داره. بنابراین ممکنه تو این رو به عنوان یه مکانیزمی ازش استفاده میکنی برای اینکه استراب و نگرانی یا ناراحتی یا استرس رو از خود دور کنی. اگر یه مقداری فکر کنی زیاد میخندی، همین سبب میشه که یه مقدار دو تا کار بکنی: یکی جهان رو خیلی حس و احساس نکنی، دومی که هیچ وقت خودت رو با چیزی همانند نمیکنی، آیدنتیفای نمیکنی، یعنی اینو همخوانی رو با اونا نداری. یعنی وقتی یه آدم گرسنه میبینی، این تصور رو که خودت رو گرسنه یا خواهر یا برادرت رو گرسنه ببینی برای تو اتفاق نمیفته.
به وقتی مابینه کرده، به وقتی ببینم این که گوشت نسته، خب میرم بهش قضا میدم، راحتش نمیشم، یا خب کالا نداره الان میخوره، و این دیگه خودم رو نمیکشم.
حالا بقیه هم نمیکشن، یه ده بیشتر ادا در میارن که خیلی ناراحت شده.
آره،
این راحتی
مشکل شده دیگه.
خب من
بیام به خودم مثلا یه چیزی بهتون میگم، مثلا من اگه مثلا میخندم هیچکی مثلا اهمیت نمیده، خودم دارم میگم، ولی آقا گریه که میزنم میخوام مثلا ببینم این با گریه من چی میشه، میگم اصلا اینقدر عجیب غریب میشن، کورایی میکنن، میگم بابا بس زشت، مثلا میگم من الکی این بازی کردم که دارم گریه میکنم.
نه ببین عزیز، شما ماجرای خنده و گریهتون هم میتونه مسئله سیستم عصبی باشه، هم گفتم تخلیه روانی شما از طریق خنده هست و این رو خیلی ها دارن. یعنی آدمایی که از شدت عصبانیت یا از شدت استرس یا استراب میخندن، اون ممکنه، اون یه طرف قضیه. این که شما حساسیتی مانند دیگران آنگونه که اونا تظاهر میکنن نشون نمیدید، ممکنه چنین باشه، ولی خیلی از اوقات هم بسیاری هم اون حساسیت رو نسبت به آزار و اذیت دیگران ندارن، اون رو فقط به زبان میارن و وانمود میکنن. اما احتمال دیگر همون احتمالی است که گفتم، برخی از اوقات ما در بعضی از زمینه‌ها نگاهی که به موضوع داریم در یه مرحله از کودکی میمانه و یا احتمالاً با سن ما روش نمیکنه، و این در همه زمینه ها ممکنه توی این ذهنیت هم هست. و به همجاست که یه ذهن ساده کودکانه داریم که همه چیز برامون تعجب آوره، و چون تعجب آوره موجب خنده میشه، چون علت اصلی و اساسی خنده عدم آمادگی ما برای پیشبینی نتیجه است. اصلا لطیفه چرا خنده داره؟ برای که ما یه چیزی میگیم بعد آخرش یه چیزی در میاد که انتظارش رو نداشتیم. بنابراین تو یه کمی به همه دنیا به عنوان یه چیزی که قرار نبوده اینجوری باشه نگاه میکنی، و این غالبا تو بچه ها دیده میشه یا تو آدمایی که رشد میکنن ولی یه ذهن کودکانه دارن. نه، یه مقدار ذهن کودکانه معصوم پاک بیگناهی داری که دلیل نداره بی خودی خودتو نگرانش کنی و یا نسبت بهش حساس باشی. به هر حال
اینا روش به ادامه بدم. آقای دو اگه مثلا نظری بخون مثلا اینجور آروم باشم و اینا، و خودم احساس میکنم چرا اینجوری شدم، نکنم
حالا خودتو بی خودی اذیت کنی. دلخواست با یه روانشناس خانم صحبت کن که مقداری ببینن چه کار میتونم برات بکنم، ولی من اونقدر تو رو مسئله و مشکل خاصی نمیدونم غیر از همون حرفایی زدم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من سام از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم.
فردا 12:30 بعد از ظهر.
1-800-555-4010
WI سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار نماینده فروش خود را برای خدمت شایسته به جامعه ایرانی معرفی می‌کند. هاملت کارپتیان. تفاوت هاملت کارپتیان با اغلب فروشندگان دیگر مرسدس بنز در دانش بالای او از همه مدل‌های مرسدس بنز، 18 سال تجربه با ارزش در فروش اتومبیل‌های مرسدس بنز و سرویس بی‌نظیر است. هاملت کارپتیان اطمینان حاصل می‌کند که از ابتدای ورود شما به نمایشگاه WI سایمنسن تا سال‌ها بعد از هیه مرسدس بنز دلخواهتان با یک تلفن همواره در خدمت شما باشد. اگر امروز به فکر خرید یا لیست هر مدل مرسدس بنز نو یا پری اوند هستید، با هاملت کارپتیان در WI سایمنسن تماس بگیرید، چرا که دیگران به شما قول میدهند ولی هاملت کارپتیان به قول خود عمل میکند. WI سایمنسن نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-586-5258 310-586-5258.
از تهران تا تل آویو تا لس آنجلس یک صدا از عشق و همبستگی می‌کند. برای نخستین بار ریتا خواننده ایرانی اسرائیلی ستاره موسیقی پاپ بین المللی در تور آلبوم تازه خود از شادمانه ها می‌خواند. ریتا در یک شب شورانگیز با صدای عشق از ریشه های ایرانی خود می خواند. ریتا پنجشنبه اول نوامبر ساعت 7:30 در تالار با شکوه رویس هال UCLA. فروش بلیط در UCLA باکس آفیس، تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040 پیام شاهیان تیست.